ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء
بسم الله الرحمن الرحیم اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و فوض امری الی الله ان الله بصیر بالعباد. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما بینندگان فهیم و عزیز شبکی جهانی ولایت ندای حقیقت و مودت. امیدوارم هر کجای این کره خاکی به هر زبانی که بیننده برنامه‌های خودتون از طریق این شبکه هستید موفق و پیروز و سربلند باشید. پیشاپیش ولادت امام جواد علیه السلام رو خدمت شما عزیزان تبریک عرض می‌کنم و حادثه امروز کشته شدن و به شهادت رسیدن شیعیان عزیز رو در عراق و همچنین در سوریه خدمت قلب نازنین حضرت بقیت الله العظم و همچنین خدمت شما شیعیان عزیز و ارجمند تسلیت عرض می‌کنم. باز هم در خدمت شما هستیم با برنامه دیگه از سلسله برنامه‌های کلمه طیبه، برنامه هایی که مستحضر هستید در جهت رسواسازی شبکه های وهابی به خصوص شبکه وهابی کلم است. در خدمت اساتید استادان محترم و ارجمند استاد یزدانی و استاد ابوالقاسمی هستیم. بنده عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت استاد یزدانی. استاد یزدانی سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي أظهر الوجود ومنه بدأ كل حمد وإليه يعود والصلاة والسلام على شاهد ومشهود لكل موجود محمد المحمود وعلى آله وآل الله الودود خلفاء الله على عالم الغيب والشهود سيما الحجة ابن الحسن المهدي المنتظر الموعود. من هم سلام و عرض ادب دارم خدمت شما موضوع محترم و دوست عزیزم جناب آقای ابوالقاسمی و تمامی بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت. من هم به نوبه خودم پیشاپیش ولادت با سعادت امام جواد علیه السلام رو تبریک عرض میکنم و از طرف دیگه شهادت عده شیعیان رو در عراق و همچنین سوریه تسلیت عرض میکنم. در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم از شما استاد عزیز. استاد ابوالقاسمی سلام علیکم و رحمت الله.
علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. اللهم صل علی محمد المصطفى وعلي المرتضى وفاطمة الزهراء والحسن الرضا والحسين المصفى وجميع الأوصياء مصابيح الدجى وصل على من بيمنه رزق الورى وبوجوده ثبتت الأرض والسماء مولانا صابر السبع زمان بنام خدمة شما جناب يزني و بینندگان محترم شبکه جهانی ولایت عرض سلام وقت خیر دارم و ولادت امام جواد جواد الائمه رو خدمت همه شما تبریک عرض میکنم و همچنین شهادت 14 ایرانی زائر عتبات عالیات رو در انفجار تروریستی در عراق و همچنین تعدادی از شیعیان که به دست وهابیون امروز به شهادت رسیدن در سوریه خدمت همه عزیزان تسلیت عرض میکنم. خدمت نست.
خیلی متشکرم از شما استاد عزیز و بزرگوار. خب هفته گذشته خدمتتون عرض کردیم که ما یک هفته منتظر میمونیم ببینیم که این آقایون در شبکه کلامش دست به گل‌های باب میدن و چه دروغ پردازی‌هایی میکنن تا ما باز هم دوشنبه شب برسه و اونها رو رسوا کنیم. باز هم دوشنبه شب رسید، ما بریم کلیپ اول رو ببینیم، بیش از این منتظر نمونید. کلیپ شماره 2043 رو با هم دیگه ببینیم.
داشتن به روایتی که حضرت عمر رضی الله عنه از واژه‌های مثل خیانتکار و فریبکار و امثال اینها نسبت میده به خودش، به اعتراف خودش و نسبت میده به ابو بکر صدیق. البته واژه‌هایی در این رابطه بیان نکردن، در این رابطه اگر توضیح بدید کلید واژه ارائه ندادن که ما جستجو بکنیم.
ببینید این دوست عزیزمون در واقع آقای یا سرکار خانم رضایی روایت استاد حضرت روایت رو ما داریم، روایت رو ما داریم. حالا روایت طولانی است، من نمیخوام کل روایت را بخونم، ولی روایت همونطوری که میدونید، اولا من به این نکته اشاره بکنم که این خواهر عزیز و بزرگوارم یک ترجمه رو داشت از جایی میخوند. به ایشون و تمام کسانی که به دنبال تحقیق و بررسی هستن، بنده این توصیه رو دارم که در واقع به مراجع اصلی مراجعه بکنن، چرا که اینها روایات رو قطع و برید میکنن و روایات از اول تا آخر نمیگن، در نتیجه تحقیقی که انجام میدن تحقیق کامل نیست. ثانیا این مطلب در واقع این جملات و کلمات رو عمر از عباس رضی الله تعالی عنه گرفت، اون هم جریانش خیلی طولانی هست. حالا به هر حال اون خلاصه مطلب این هست که وقتی که عمر رضی الله تعالی عنه فدک رو به عباس و علی بن ابی طالب سپرد و گفت همون رفتار رو با این بکنید که پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم با این زمین داشتن، و اون هست که مقدار رو به اهل بیت و فقرا بدید و مقدار رو به بیت المال تعلق بدید، عباس و علی رضی الله تعالی عنهما با هم دیگر اختلاف کردند و نزد عمر خلیفه وقت اومدن. و اینجا که اومدن عباس رضی الله تعالی عنه همونطوری که الان ما در صفحه تلویزیون میبینیم گفت اقضی بینی و بین هذا الكاذب الآثم الغادر الخائن، عباس گفت که میان من و میان این کاذب و آثم و فرد دروغگو و گناهکار و خائن و فریبکار فیصله بکن. این کلمات رو عباس در مورد علی ابن ابی طالب رضی الله تعالی عنه به کار بردن. به هر حال عمر رضی الله تعالی عنه توضیح دادن که جریان این گونه بود و من به شما گفتم که این این میراث نیست و شما قرار بود طبق اون با هم دیگر در واقع فیصله بکنید. و به هر حال ماجرا طولانی است، من کل حدیث رو نخونیم. بعدش عمر رضی الله تعالی عنه همون کلماتی رو که عباس برای علی استفاده کرد در واقع گفت که زمانی که ابوبکر این فیصله رو کرد که این مال به میراث برده نمیشه، شما ابوبکر رو چی کردید؟ ابوبکر رو کاذب و غادر و خائن دونستید و من رو هم همینطوری میدونید.
یعنی در واقع به یک سری واژه‌های با بار معنایی خاصی که در یک جریان حقوقی قابل پیگیری هست داره به کار می‌بره.
کاملا اصلا واژه‌ها رو از عباس گرفت. اصلا این واژه‌ها رو چون عباس این واژه‌ها رو در حق علی بن ابی طالب استفاده کرد، در واقع گفت که شما تنها خود به خودتون دارید نمی‌گیرید این جملات رو، بلکه دارید در واقع شما قبل از این ابوبکر و عمره، الان نیست که شما اختلاف کردید و اومدید در واقع توی عباس اومدی علی رو اینطوری لقب میدی، شما درباره ما هم شاید چنین تصوری رو داشتی و این کلمات از اونجا گرفته شده. حالا من میخوام اینو بگم که اولا این گمان عمر بن خطاب رضی الله تعالی عنه است، میگه شاید شما در مورد ماها هم همونطوری که الان توی عباس به علی قادر و خائن میگی، شاید گمان شما در مورد من و ابوبکر هم همین بود.
در حالی که روایت یک نکته دیگری هم میاد، میگه فرائیتما هو کاذبا آثما غادرا خائنا والله يعلم انه لصادق بار راشد تابع للحق.
کاملا
شما گویا این نظریه رو داشت همونطوری که شما فرمودید، در حالی که او صادق بود، نیکوکار بود، نظریه درستی داشت و پیرو حق و
کاملا اینطوری است. درباره خودش همین جمله رو گفته، درباره ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه هم همین این جمله رو گفته. اونجا میگه والله يعلم اني لصادق بار راشد تابع للحق. به هر حال میگه گمان شما این است، همون طوری که شاید شما توی عباس علی رو داری خائن و غادر و اینا میگی، شاید گمان شما درباره ابوبکر و من هم این گونه بود. ولی واقعیت این است که نه، گمان عباس و سخن عباس در حق علی درست نیست و گمان شما هم که شاید این گمانه بکنید درست نیست. اما سوالی که اینجا پیش میاد این هست که خب اگر اعتقاد ما بپذیریم، جدلا بپذیریم که اعتقاد علی این هست که عمر خائن هست، گناهکار هست، دروغگو هست و فریبکار هست، آیا منطقی است که کسی دخترش ام کلثوم رو به فردی بدهد که دروغگوست، گناهکار هست، فریبکار هست و خائن هست؟ منطقی نیست که دخترش را به چنین شخصی بده. الان اگر همین خواهر عزیزمون، حالا اگر دختر داره یا خودشون در واقع خواهر داره، آیا حاضر است خواهرش را، دخترش را به کسی بدهد، به نکاح کسی بدهد که میداند که این شخص آدم گناهکاری است، خائنی است، دروغگویی است و فریبکاری است قطعا این کار رو نخواهد کرد. و اگر علی ابن ابی طالب از یک طرف معتقد باشد که عمر خائن، دروغگو، گناهکار و فریبکار هست و از طرف دیگر دخترش را به نکاح او در بیاورد، قبل از عمر خود علی زیر سوال میره.
بله. خب بینندگان عزیز دیگه قطعا با این روایت معروف و مشهور دیگه آشنا شدن و خیلی ها شاید آدرسش رو دیگه حفظ شده باشن، عباراتش رو حفظ شده باشن. باز هم کلیپ رو ملاحظه فرمودید، داستان از این قرار بودی که بیننده باز هم روی خط رفت و این روایتی که به تعبیر استاد یزدانی دیگه آچار فرانسه بحث و مناظراته و واقعا دیگه جوابی براش ندارن رو خون. ابتدا خب آقای کیانی سعی کرد که این روایت رو اصلا ارائه نده، گفت من نمیدونم واژه رو، بیننده نگفته واژه چیه، انگار که آقای کیانی اصلا نمیدونه این روایت رو تا حالا نشنیده حدیث به این معروفی رو. و بعد آقای ترشاوی گفت نه خیر ما روایت رو داریم، روایت رو نشون داد و خود استاد ابوالقاسم اینها اومدن باز این روایت معروف رو خوندن برای بیننده ها، منتها خب اینجوری اومدن معنا کردند که البته آقای ترشاوی داشت درست معنا میکرد دیگه، اتاق فرمان ظاهرا براشون پیام فرستادن و ایشون متعجب نگاه کرد به دستگاه خودش، نظرش عوض شد. اما ایشون بعدش اینجوری ترجمه کرد که شاید خلیفه دوم گفته که امیرالمومنین همچین نظری داشته و این شاید ها و اگرها و اماها رو اومدن گفتن که در این روایت هست. حالا ما می‌خواستیم ببینیم که دلالت ها و بحث این روایت چه صورت است.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب در مورد این روایت چند نکته مد نظر باید قرار بگیره. اولا این که این روایت در صحیح مسلمه و صحتش رو نمیتونن آقایون منکر بشن. خب حالا که نمیتونن منکر بشن چیکار میکنیم؟ اولین جوابی که میدیم آقا ترجمه شیعه رو گوش ندین، شیعه روایت رو همیشه تحریف و تقطیع میکنن. خب خود آقا ترجمه که کرد روایت رو کامل نقد کرد.
نخیر.
خب از کجا ما رو ترجمه شما برای روایت درسته جناب آقا؟ اتفاقا شما روایت رو کامل ترجمه نکردید، بلکه از خودتون بعضی‌ها رو بهش اضافه کردید و بعضی ها رو حذف کردید، چون علنا امیر مؤمنین فرمان این عمر میگه اینطور بود، حضرت میفرمان بله اینطور بود، ما این اعتقاد رو داشتیم. اما اگر اتاق فرمان ممکن کسی مطور لطفه کنن، صحیح مسلم دیگه جلد 3 صفحه 1378 این عبارت فرعیتماه کاذبن آثمن غادرن خائنا، فرعیتمانی کاذبن آثمن غادرن خائنا. اولین جوابی که آقای کیانی داد گفت آقای عمر این کلمات رو از جناب عباس گرفته. خب عباس هم گفته از چی؟ گفته از یا امیرالمؤمنین اقض بینی و بین هذا الكاذب الآثم الغادر الخائن. عباس به حضرت علی هم فحش داده این دروغگوی بدکار حیلگر خیانتکار. بعد گفت نگاه کنید عمر اینا رو از عباس یاد گرفته، این الفاظی که به کار برده. خب حالا فرق نمی کنه یک شخصی در دعوا به شخصی فحش دیگه بده، شما یاد بگیری همون فحش به نفر سوم بدی، شما برخلاف همین فحش رو دادی از هر کسی یاد گرفته باشی،
کم نمیکنه چیزی از اون گفتش.
ادب از که آموختی از بی ادبان؟ حالا فرض آقای عباس در ازلی بی ادبی کرده باشه، آقای عمر هم باید همین بی ادبی ها رو بکنه، همین الفاظ زشت رو به کار ببره که شما این اعتقاد راجع به ما داشتین. خب نکته بعد آقای مجری آقای کیانی قلدابی، خب اینجا چیکار کنیم؟ گفت این الفاظ الفاظ بس چی گفت؟ حالا
چون ارائه نداد الفاظ ببینیم چی هستش.
گفتش که این الفاظی که حالا به کار رفته الفاظی است که وشه قانونی داره، حقوقی داره، وشه حقوقی داره و لذا اینها اشکال نداره مطرح کردنش. خب اگر وشه حقوقی داشته باشه از این به بعد ما هم یک شخصی بیاد بگه آقای عمر کاذب و عاصم و قادر و خائن ده، مخصوصا وشه حقوقی شه. آقای خلیفه غاصب است، مخصوصا وشه حقوقی شه.
ایرادی نباید داشته باشه.
بچه حقوق همه بچه حقوقی، یک کسی کلمه حقوقی میذاریم تهش حل میشه قضیه. اگر بد نبود چرا خود آقای ترجابی اولش گیر کرد ترجمه؟ وقت بچه حقوقی چی رو حل میکنه؟ مثلا ما آقای ملازاده گفته شبکه کلمه از ما دزدی کردن، این کلمه دزدی و شما هزار آقا بچه حقوقی مقصدش بوده، مقصد دزدی بچه حقوقیش بوده، مشکل برطرف میشه آره وجه حقوقی باشه.
مثلا اون موقع اگر حقوق تضمین شده بود برای این،
حالا فرض بگیریم خب چون در دادگاه هستن ایشون دروغ گفته، پس معلومه شهادت دروغ هم حضرتی داده. الاتم بدکاره، پس حضرتی باید به خاطر بدکاریشون در دادگاه ارائه شده شاهد اومده باید تعذیر بخوره. قادره، خائنه، و حکم خیانت در حکم شرع تعذیر مشخصه. یعنی عباس ما در عبدالگاه که باید به علی شلاق بزنیم، بدتر میکنه کار رو، از فوحش دادن بیشتر شد. خب سلمنا، شما در صحیح مسلم دارید که آقای عباس عموی پیامبر به حضرت امیر مؤمنان این حرفا رو زده باشه. آقای عمر هم یاد گرفت همین ها رو. عمر در صفحه بعد چی گفت؟ گفتش که بله، وقتی که پیامبر از دنیا رفت شما دوتن آمدید. قال ابوبکر انا ولی رسول الله، من جانشین پیامبر هستم. شما دوتن آمدید، ارث و میراث خواستید. ابوبکر گفت پیغمبر فرموده ما نور است، کسی از ما چیزی به ارث نمیبره. ما ترکنا صدقه، هر آنچه بر جای بگذاریم صدقه است. فرعیتماهو، شما دوتن او را کاذب، آثم، غادر و خائن دیدید. شما دوتن شاید نداره، ترجمه اول آقای ترشابی درست بود.
بله.
در ترجمه اول شاید در کار نبود. از اتاق فرمان فرستن که آقا این حرفا چی بود زدی؟ کل پنوایی که ما چند سال تو این شبکه میگیم آقا این اینطور نیستش، عقیده این نیستش، خراب کردی؟ گفت بله، شاید عقیدشون این بوده. حالا احتمال داره نظر شما اینه. این شاید از کجای روایت در آوردهشون؟ فرعیتماهو، شما دوتن او رو دیدید. یه شاید اینجا ما اضافه میکنیم. از این بعد در ترجمه میگیم آیه کیانی هم نسخه جدید صحیح مسلم داره، در شاید اومده. ولی خدا میدانست که او راستگوست. درسته عباس این اعتقاد رو داشت، درسته حضرت علی این اعتقاد رو داشت، ولی خدا میداند. دوباره ابوبکر از دنیا رفت، توفی ابوبکر، من جانشین رسول خدا و جانشین ابوبکرم. فرعیتمانی، یه شاید هم اینجا از خودش اضافه کرد، فرعیتمانی کاذبن آثمن قادرن خائنا، اینجا هم یه شاید اضافه شد. شاید حالا شما احتمال میدادید، تازه شاید احتمال میدادید دیگه، اینجا میدانستید شد شاید احتمال، دو تا شاید شد در مرحله دوم. ولی خدا میدونه من دارم راست میگم. یارم یه آیه کیانی رو همین تیکش اصرار کرد که بله، نگاه کنید عمر میگه شاید شما این احتمال رو میدادید، اما خدا میدونه من بری هستم. مگر ما گفتیم آقای عمر میگه من گناهکارم؟ ما میگیم اعتقاد امیر مؤمنان و عباس عموی پیامبر در مدام تا این دو بوده. بعد میاد در ادامه اکدالکه، حرفا درست بود یا نه، این اعتقاد رو شما داشتید یا خیر؟ قالا
نه،
نه هم گفتن بله، احتمال نیست، شاید نیست، بله ما همین عقیده رو راجع به تو داشتیم. من امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب و عباس عموی پیامبر اعتقاد داشتیم که آقای ابوبکر و آقای عمر دروغگو، ترجمه‌ام خودش کرد، گناهکار، حیله‌گر و خیانتکار هستن. حالا جالبه آقای هاشمی قبلا همین رو ترجمه کرده بود، کلود کاذب یعنی اشتباه، کذب بچه عیناک. اینجا همه کیو قبول کنیم؟ آقای حیدری هم که یک دور خود جناب عمر رو خواب دیده بود که براش ترجمه کرده بود رو بعد رو که بعد آقای خدمتی به گریه افتاد. حالا این دفعه با این ترجمه آقای ترشابی ما نمیدونیم دیگه چی کار میخواد بکنه آقای خدمتی. گریه میکنه به حال شیعه ها، گریه میکنه به حال کارشناسایی که آوردن، گریه میکنه به حال خودش که ما با کی اومدیم شبکه رو بندازیم. چیکار میخوان بکنن؟ این روایت در صحیح مسلم است. ما تقاضا میکنیم از اون یه پاسخ درست و مطمئن براش بدن، بگن بله آن چیزی که ما به عنوان عدالت صحابه قبول داریم منافاتی نداره، به هم دیگه فحش هم بدن. عباس بگه این دروغگوست، بدکار است، حیله‌گر است و خیانتکار. و اینهایی که ما میگیم رحما و بینهم بودن، خدا گفته رحما و بینهم، اما مقصود از رحما این است که چی؟ اینها همچین عقیده‌ای در مورد هم داشتن، بدکار، حیله‌گر، خیانتکار، به هم فحش میدن. یا بگیم نه صحیح مسلم دروغ است، روایتش باطله. یا بگیم نعوذ بالله خدا اشتباه کرده. یک راه حلی خودت شده پای ما بذارن. فقط هم این مضمون نیست، همین روایت با مضمون دیگر در کتب اهل سنت با سند صحیح آمده، سندی بهتر از سند مسلم. آقای عبدالرزاق استاد بخاری نقلش کرده که انه فیه ما ظالم فاجر، انه فیها ظالم فاجر، ابوبکر فیها یعنی در تصرفاتش بعد از پیامبر هم ظالم است هم فاجر است. و بعد من هم خلیفه شدم، شما دو تن گمان میکنید که من هم ظالم و فاجر هستم. نکته بعد، آقا جان اگر فدک ملک اینها نبود چطور آقای عمر دوباره فدک رو برگرداند؟
بله
همین نکته مهمیه که آقای ترشابی گفت بله عمر فدک رو برگردوند به اینها. اگر اینها مالک فدک نبودن آقای عمر به چه حقی برگرداند؟ اگر خود عمر اعتقاد نداشت آقای ابوبکر دروغگوست، برای چی برگردوند؟ همین جاست که وقتی اومدن پیش عمر ابن عبدالعزیز که چرا در زمان امام باقر که دوباره فدک رو چند سری غصب کردن، عمر ابن عبدالعزیز گفتش که هر کسی ظلامه ای دارد به او ظلم شده بیاد. امام باقر علیه السلام اومدن، آقا به شما چی ظلم شده؟ فدک رو از ما گرفتن، فدک رو برگردوندن به امام باقر علیه السلام. گفتم طعن تعالی شیخین، به شیخین طعنه زدی؟ قال بل هما طعنوا علی انفسهما، اونا به خودشون ظلم کردن طعنه زدن. آقای ابوبکر میگیره عمر برمیگردونه، خب من چیکار کنم؟ اگه حقشون نیست برای چی عمر برگردونده؟ خود ابوبکر هم میخواست برگردونه. پس این روایت روایتی است که هیچ راه فراری ندارد. اما خب جوابی که از روایت نداره، مثل همیشه، آقا چرا حضرت علی دخترش رو به عمر داده؟ اگر این اعتقاد داره، خب شما جواب بدین چرا داده؟ ما هم میگیم این اعتقاد رو داشت و دختر ابوبکر رو بهش داده، دختر خودش رو نداده. عمر اومده خواستگاری دختر ابوبکر، ما هم قبلا گفتیم دختر عتل نیست. بله. از کتب اهل سنت تهذیب الاسماء النبوی جلد دو دادیم. بر فرض هم که داده باشه، خب در صحیح مسلم روایت اومده. دیگه فرض بگیریم و شاید و احتمال نیست که توی روایت شما خودت اضافه کردی. در روایت اومده شما این اعتقاد رو داشتید، عمر هم میگوید بله، امیرالمومنین صمد بله همین اعتقاد داشتیم. عباس هم میگوید بله همین اعتقاد داشتیم، شاید نیست. حالا که امیر مؤمنان و عباس اعتقاد دارند طبق روایت صحیح مسلم که ابوبکر و عمر کاذب، عاصم، قادر، خائن هستند، ترجمه آیه ترشابی، دروغگو، گناهکار، حیله‌گر، خیانتکار، حالا که این اعتقاد رو دارد، آقای نهرسند ما نباید بگیم، شما باید بگیم که چرا دخترش رو به عمر داده اگر بوده. پس شما باید بگید آها چطور شده عمر این دختر رو گرفته، با اینکه اینقدر ارتباطات خوب نبوده. لابد آقای عمر یک فشاری بوده، یک تهدیدی، یک چیزی بوده. خود شما باید پاسخ بدین. اصلا ما کاری به این نداریم. روایت صحیح مسلم است. ما عقیده ما مشخصه. اما شما که این روایت رو دارید، باید بیاید این تناقض رو حل کنید. پس آقای ترشابی، این اشکالی که شما گفتید ما تشکر میکنیم. همین استبعاد است. ما گیرمون همینجاست. چطور میشه امیر مؤمنان طبق روایت صحیح مسلم، طبق روایات معتبر نزد شما این اعتقاد داشته باشه بعد بیاد دختر بهش بده؟ لذا ما از تهذیب الاسماء نبوی میاریم، میگیم که اصلا دختر عتلی نبوده، دختر ابوبکر است. شما که میگید دختر عتلی است، میگید چرا؟ به زور بوده، با تهدید بوده، با اجبار بوده، با تطمیع بوده؟ هر جوابی خواستید شما بدید، این ضرری دیگه به ما نمیزنه.
بله خیلی متشکرم از شما استاد عزیز و بزرگوار. خب بالاخره روایت روایتیه که نمیتونن جواب بدند. انتهای جوابی که دادند یادمون هست دوران طنز برداری آقای حیدری، ایشون اومد گریه کرد گفت خلیفه دوم اومده خوابم به من جواب رو گفته. همون جواب رو هم پاسخش رو دادیم. یعنی اساتید ما اینجا از خلیفه دوم این آقا خیلی قشنگتر بهتر میتونستن جواب بدن. صحیح حدیث دیگه خیلی معروف و مشهور هست بر مبنای مکتب اهل بیت جلد 5 صفحه 152. شیعیان عزیز بارها و در جاهای مختلف میتونن از این استفاده بکنن و انشاءالله برن همه خود عزیزان اهل سنت روایت رو بخونن ببینن که مطالبی که درش اومده چی هست. و این کارشناسان هم اگر باز هم جوابی به پاسخهای استاد ابوالقاسم اگر داشتن ما میشنویم، بیایم استفاده میکنیم ببینیم که پاسخشون نسبت به این مسائل چی هستش. خب بریم کلیپ بعدی رو ببینیم. کلیپ شماره 20 44 اگر اشتباه نکرده باشم. بعد برگشتیم در خدمت استاد یزدانی خواهیم بود.
دلیل کسانی که میگویند که فانزل الله سکینته علیه به پیامبر برمیگردد، میگن چون ضمیر و ایده او به جنود لم تروها، این ضمیر دوم 100% به پیامبر برمیگرده، پس ضمیر اول هم بر پیامبر برمیگرده. ما میگیم اصلا این دلیل در واقع دلیل قوی نیست، برای اینکه ما موارد دیگر در قرآن کریم داریم مبتنی بر این که در واقع دو تا ضمیر بر یک دیگر عطف شدن ولی در این حال یکی به خدا برمیگرده، یکی به رسول، یکی به کسی دیگر برمیگردد، ضمیر بعدی به کسی دیگر برمیگرده. اونجا قرآن کریم میفرماید انا ارسلناک شاهدا و مبشرا و نذیرا، همان ما تو را به عنوان شاهد و مبشر و نذیر فرستادیم توی پیامبر را، لتؤمنوا بالله و رسوله، تا شما به خدا و رسول ایمان بیاورید، و تعذروه و توقروه، تا پیامبر رو احترام بکنید و بزرگداشت رو حفظ بکنید، و تسبحوه بکرتم و اصیلا. این تسبحوه ببینید ضمایر اولی تعذروه و توقروه به خود به پیامبر برمیگرده، ولی تسبحوه به کی برمیگرده؟ به الله برمیگرده. در نتیجه ما نمونه این که دو تا ضمیری که به یک دیگر عطف شدن در یک جمله و یکی در اینجا به خدا برمیگرده و دیگری به پیامبر برمیگرده ما در قرآن داریم. پس هیچ اشکالی ندارد که در اونجا فانزل الله سکینته علیه و ایده بجنود لم تروها ضمیر اول به ابوبکر برگرده و ضمیر دوم و ایده به رسول الله صلی الله علیه و سلم برگرده. اما دلیل کسانی که میگویند ضمیر به ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه برمیگرده و در واقع دلیلشون قوی است، آیه رو اگر همچنان ما روی صفحه داشته باشیم تا برای بینندگان عزیز توضیح بدیم، ما یک قاعده و قانون در زبان عربی داریم و اون این هست که اصولا ضمیر به اقرب المذکورین برمیگرده، یعنی به نزدیکترین مرجع برمیگرده. ما ببینید اینجا یک ضمیر داریم فانزل الله سکینته، حالا اون به همون چیزی ضمیر از در قاعده زبان عربی به کسی برمیگرده که از همه نزدیکتر باشه. خب اون کسی که از همه نزدیکتر در اینجا ذکر شده کی هست؟ صاحب هست. نزدیکترین مذکورین هست. درش یک دلیل میگویند مگر اینکه قرینه صارفه‌ای وجود داشته باشه که ازش برگردونیم که در اینجا هیچ قرینه‌ای وجود نداره.
بینندگان عزیز این کلیپ را ملاحظه فرمودند، آیه یه آیه 40 سوره مبارکه توبه، این آقایون تقریبا تنها جایی که میخوان دست بزنن روش از قرآن فضیلت بیانن برای خلیفه اول همین آیه هست. و بعد بارها مطرح شده این آیه، پاسخ داده شبکه ولایت، برنامه جداگانه‌ای در شبکه ولایت در مورد آیه قار گذاشته شده، دلالت‌هاش بررسی شده، روایاتی که در خصوصش هست. اما خب استاد یزدانی باز این آقا اومد این آیه رو مطرح کرد و ایشون اینطور گفتش که در این آیه ضمیر علی فنزل الله و سکینته و علی برمیگرده به خلیفه اول، چون ضمیر به اقرب المذکورین برمیگرده، به جای نزدیکتر خودش برمیگرده، پس در نتیجه این علی که انزال سکینه باشه برمیگرده به خلیفه اول. و میخواست این رو به عنوان یک فضیلت برای خلیفه اول مطرح کنه. میخواست ببینی که این صحیح هست یا خیر، در خدمت شما هست.
بسم الله الرحمن الرحیم. اینا سال گذشته هم دو سه تا برنامه ویژه برنامه گذاشته بودم درباره آیه قار و این سال هم دو سه تا جلسه است، چهار تا جلسه است درباره آیه قار دارن صحبت میکنن. ما به اینا پیشنهاد میکنیم برادران عزیز قبل از اینکه شما اصلا کلا این برنامه ها رو بگذارید، ما یک مقاله مفصلی در سایت مؤسسه تحقیقاتی حضرت ولیعصر داریم، هر حرفی شما اینجا بزنید ما پیشاپیش اونجا جواب داده ایم، یعنی هر شبهه شما اینجا مطرح کنید ما قبلا در اون مقاله جواب دادم. اگر صفحه مونیتوری به اندرون نشون بدید من مقاله رو به بینندگان عزیز نشون بدم که از چه طریقی میتونن این مقاله رو در سایت مؤسسه تحقیقاتی حضرت ولیعصر پیدا کنن. امکانش هست صفحه مونیتور بنده باشه؟ بله. این سایت مؤسسه تحقیقاتی حضرت ولیعصر هست، خارج چشم وهابی ها، در بخش کتب و مقالات، کتب و مقالات شما اگر کلیک کنید این مقالات ما میاد و اینجا شما کلمه غار رو اگر جستجو بزنید، کلمه غار رو جستجو بزنید و انتر کنید، این مقاله پیش باز خواهد شد. ابوبکر همراه همیشه محزون، نقد دیدگاه های اهل سنت در تفسیر آیه غار. کلیک کنید این مقاله باز میشه، مقاله است بسیار مفصل، تا حالا نزدیک 14800 نفر هم بازدید کننده داشته که ما در سال 1388 البته اینو گذاشتیم، نمیدونم که حالا تغییر دادیم یا ندادیم، بعد از اون یادم نیست. مقاله به تفسیر ما در اینجا درباره این قضیه بحث کردیم که حتی گفتار هشتم این مقاله درباره همین شبهه است و اینکه آیا ضمیر باید به اقرب المذکورات برگرده یا نگرده، آیا تنها بر رسول خدا نازل شده. دلایلی که ما داریم همه رو در اونجا آوردیم و بینندگان عزیز مشاهده میکنن، مقاله رو بخونن. آقای ترشابی، ما به شما هم توصیه میکنیم این مقاله رو بخوان و اگر شبهه باز هم داشتی، شبهه جدیدی داشتی، ما در خدمت شما هستیم. ما الان یک سال هست که داریم هی مطرح میکنیم که هیچ آیه‌ای در قرآن کریم وجود نداره که فضیلتی از فضائل ابوبکر و عمر و عثمان و عایشه رو مطرح کرده باشه. هیچ روایتی صحیح السندی حتی در کتاب‌های اهل سنت وجود نداره که فضیلتی رو برای ابوبکر، عمر، عایشه و به هر حال عثمان آورده باشه. البته ما بارها همین رو تأکید کرده ایم که هدف فقط بحث علمی هست، بررسی علمی هست، ما قصد اهانت نداریم. همونطوری که مراجع ما گفتن، ما اهل سنت رو عزیزان خودمون میدونیم. لا تقولوا اخواننا اهل السنه بل قولوا انفسنا اهل السنه، که جمله معروف است از حضرت آیت الله سیستانی. ما به این باور هستیم. بحث علمی هست. ما گفتیم خب اگر دارید واقعا این سوال من شیعه است، خب بیارید. سوال جوانهای اهل سنت هست، جوانان شیعه است. اگر شما آیه‌ای دارید، روایتی در کتاب‌های اهل سنت هست که فضیلت کوچکی رو برای یکی از این چهار نفر ثابت میکنه، به ما نشون بدید. که جواب ندادن و بالاخره تصمیم گرفتن روایات بیارن که هرچه روایت آوردن ما در برنامه کلمه طیبه تک تک اونها رو بررسی سندی کردیم و رد کردیم. بحث آیه غار بود که دو سه جلسه مطرح کردم، ما جلسات قبلی جواب دادیم و گفتیم ثابت کردیم که طبق روایت صحیح بخاری آقای ابوبکر همراه پیغمبر نبوده، بلکه قبل از پیغمبر وارد مدینه و قبا شده بوده و اصلا همراه پیغمبر نبوده. این آقای نیامدن و از این روایت جواب ندادن، چون قابل جواب نیست. آقای ابن حجر عسقلانی و نمیدونم بدرالدین عینی و اینها آمدن تلاش کردن جواب بدن. ما جوابهای اینها رو در همون مقاله ریز به ریز نقل کردیم و جوابش رو دادیم. خب این روایت بخاری بود. گفتیم حتی اگر همراه پیغمبر باشه، طبق روایات صحیح و سندی که در کتاب‌های شماست، پیغمبر ابوبکر رو انتخاب نکرده، بلکه پیغمبر به تنهایی از شهر خارج شده، بعد ابوبکر به دنبال اون حضرت راه افتاده و راه رو امیرالمؤمنین به ابوبکر نشون داده به دلایل خاصی که گفتیم اونجا، و بعد ابوبکر نزدیکی غار خودش رو به پیغمبر رسونده. این روایتش که تصحیحش رو از بزرگان اهل سنت مثل ابن حجر و ابن عبدالبر رو حتی البانی به شما نشون دادیم و گفتیم سند این روایت صحیحه. گفتیم بر فرض ابوبکر رو پیغمبر انتخاب کرده باشه، این آیه هیچ فضیلتی رو برای ابوبکر ثابت نمی‌کنه. چرا؟ چون گفتیم این آیه در سال دهم هجرت نازل شده، قضیه هجرت سال اول هست. خداوند در این آیه می‌فرماید اذ یقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا، به جای استفاده از فعل ماضی که باید میگفت اذ قال لصاحبه، فرموده اذ یقول لصاحبه لا تحزن، که ما گفتیم طبق قواعد علم نحو تمام بزرگان علم نحو این قضیه رو تصریح کردن که اگر کسی به جای فعل مضارع، فعل ماضی از فعل مضارع استفاده کنه، این دلیل بر استمرار هست. و تصریح آقای رشید رضا عالم وهابی رو هم آوردیم که این دلیل بر استمرار حزن آقای ابوبکر هست. یعنی هر چی پیغمبر میگفت ابوبکر نترس، خدا با ماست، نترس، حزن نداشته باش، غمگین مباش، باز ابوبکر به حرف پیغمبر توجه نمی کرد. بار اول، دوم، سوم، چهارم، پنجم، ششم، از اون لحظه‌ای که مشرکین رو دیدن تا لحظه‌ای که از کوه پایین رفتن حزن ابوبکر مدام بود و اصلا به حرف پیغمبر توجه نکرد و باور نداشت که خدا با اونها باشه. باور نمی کرد، اصلا ایمانش در این حد نبود و اینو گفتیم از این جواب بدید. یک سال هست ما این رو اولین برنامه ای در شبکه ولایت داشتیم، مسائل غار بود و از مولوی مرازی خواستیم جواب بده، جواب نداد. شما پارسال خواستیم جواب بده، جواب نداد. امسال چندین بار آسمانی رو مطرح میکنیم، آقایون بگید به ما خدا چرا از زمین از فعل مضارع به جای ماضی استفاده کرده. شما جوابی ندارید و جواب ندادید و مطمئن هستیم که بعد از این هم جواب نخواهید داد. این از این قضیه. بعد حالا این بحثا که گذشت، آمدن سراغ بحث ضمیر کلمه علیه در فانزل الله سکینته علیه که در آیه سوره توبه آمده میگن ضمیر علیه به ابوبکر برمیگرده. دو تا دلیل آوردند. قبل از اینکه دلایل رو مطرح کنن یک آیه از قرآن کریم آوردن که خداوند در این آیه میفرماید لتؤمنوا بالله و رسوله و تعذروه و توقروه و تسبهوه بکرتن و اصیلا که در سوره فتح آیه شماره 9 هست که اگر صفحه مونیتور باشه اینا ارسلنا که شاهدن و مبشرن و نذیرا لتؤمنوا بالله و رسوله و تعذروه و توقروه و تسبهوه بکرتن و اصیلا. این آقا ادعا کرد که زمائر نصفش به پیغمبر برمیگرده نصفش به خداوند برمیگرده. لتؤمنوا بالله ایمان بیارید به خدا و پیغمبرش و تعذروه پیغمبر رو بر حال عزت بدید نصرت کنید و توقروه تعظیم کنید پیغمبر رو و تسبهوه خدا رو تسبیح کنید. یعنی نصف زمائر به پیغمبر برمیگرده نصف زمائر به خداوند برمیگرده. این آقا این ادعا رو کرد گفت اگر در اینجا اشکالی نداره پس در آیه غار هم اشکالی نداره. خب جناب آقای ترشابه عزیز ممنون هستیم از ادب و احترام شما ولی خب این حرف اصلا قابل قبول نیست و دردی از شما دوا نمی کنه. علمای بزرگ اهل سنت من این جمله رو جستجو دادم در کتابهای اهل سنت اینها گفتن که محال هست که این ضمیر نصفش به ضمائر نصفش به پیغمبر برگرده و نصفش به خدا. اگر صفحه مونیتور بنده باشه که این که برنامه الجامع الکبیر هست تفسیر کشاف جلد 4 صفحه 337 که بینندگان عزیز آدرس رو میبینن بعد آیه رو میاره لتؤمنوا الضمیر للناس و تعذروه و یوقروه و یوقوه بالنصره و توقروه و یعظموه و تسبهوه من التسبیح که بعد اینجا در ادامه میگه و الضمائر لله عز و جل تمام ضمائر به خدا برمیگرده. مراد از تعزیز خدام تعزیز دین خدا و رسول خداست. بعد میگه و من فرق از زمائر فقط ابعده هر کس زمائر رو از همدیگه جدا کرده گفته نصفش برای پیغمبره نصفش برای خداست این آقا حرف بسیار دور از ذهن رو زده حرف بسیار بعید رو زده اصلا حرف ارزش علمی نداره. کشاف زمخشری جلد 4 صفحه 337. آقای فخر رازی ایشون هم در ذیل همین آیه میاره 3 تا مسئله رو مطرح میکنه. مسئله سومش این هست الکنایات المذکور فی قوله تعالی و تعذروه و توقروه و تسبهوه راجعتون الالله تعالی همه بر میگرده به خداوند یا به پیغمبر. بعد جواب میده والاصح هو الاول نظر صحیح این هست که همه این ضمائر بر میگرده به خداوند نه به پیغمبر. تفسیر آقای نصفی جلد 4 صفحه 153 ایشون هم همینو میاره میگه منظور خداوند هست همه ضمائر برمیگرده به خداوند و المراد به تعزیز الله تعزیز و دینه و رسوله و من فرق از ضمائر فجعل الاولین للنبی فقط ابعده هر کس بگه دو ضمیر اول به پیغمبر برمیگرده این حرف بسیار بعید زده حرف بسیار عجیب غریب زده. لباب و تعویل این هم همین حرف آقای زمخشری رو نقل کرده. البرهان فی علوم القرآن باز هم همین قضیه رو میاره که مراد ضمائر همه به خدا برمیگرده هر کس این حرف رو بزنه حرفی بعیدی زده. آقای سیوطی در اسماء المدلسینش همین قضیه رو میاره و المراد تعزیز الله دینه و بعد آخرش بعد آقای در الاتقان خودش همین قضیه رو میاره میگه ضمائر به خدا برمیگرده همگی و هر کس این حرف رو بزنه حرف بعیدی هست. آقای آلوسی به قول آقای زرکلی سلفی العقیده ایشون هم میاد میگه ضمائر همه به خدا برمیگرده. چرا؟ چون ما نمیتونیم این ضمائر رو از همدیگه جدا کنیم. سیاق آیه دلیل بر این هست که همه آیات به خداوند همه ضمائر این آیه به خداوند برمیگرده. ما نمیتونیم ضمائر رو از هم جدا کنیم مگر در زمان ضرورت که به هر حال اینجا ضرورتی احساس نمیشه. خداوند دستور میده ای مردم چند کار رو انجام بدید. یک به خدا ایمان بیارید. دو به خدا ایمان بیارید. دو خدا رو یاری کنید. خدا رو تعظیم کنید و خدا رو تسبیح کنید. 4 تا دستور میده
که همش به خداوند برمیگرده، دلیل شما برای این که نصف ضمایر به پیغمبر برمیگرده چی هست؟ دلیلی ندارید. پس این آیه اصلا به درد شما نمیخوره. ممنون هستیم از اتاق فرمان. پس شاهد شما از قرآن کریم کاملا مردود هست. علمای اهل سنت گفتن این بر حال قضیه مردود هست. بعدشون گفت که ضمایر باید به اقرب المذکورین برگرده. در همین آیه که فانزل الله سکینته، که من پیدا کنم این آیه رو، بله، ایشون گفتن ضمیر علیه باید به نزدیکترین مرجع باید برگرده، چون لصاحبهی نزدیکترین مرجع هست، پس علیه هم طبق قاعده عرب باید به صاحب برگرده. این قاعده است در زبان عربی. خب این قاعده رو کی گفته برادر عزیز؟ باد هوا که نباید آدم همینجور از دهانش در بیاد هرچی بگه و هیچ سند و مدرکی نده. کدوم یک از علمای علم نحوی اینو گفته؟ خب به ما نشون میدادید این عالم نحوی ابن هشام فلانی فلانی گفته. خب دلیل میآوردید شما برای ما. از این گذشته همین آیه نظر شما رو رد میکنه. اگر ضمیر علیه به اقرب المذکورین باید برگرده، واجب هست برگرده، ضمیر ایدهم کلمه بعدی هست. خب ضمیر ایدهم باید به صاحبهی برگرده، یعنی خداوند سکینش رو بر ابوبکر نازل کرد و ابوبکر رو با لشکریانی که قابل دیدن نبود یاری کرد. و جعل کلمت الذین کفروا السفلی و کلمت الله هی العلیا. همه اینها باید وصف آقای ابوبکر باشه و در شأن ابوبکر نازل شده باشه، در حالی که هیچ عاقل این حرف رو نزده در طول تاریخ. و بلکه همه علمای شیعه و سنی با همه عقاید گفتن ضمایر همه بعد از اون به پیغمبر برمیگرده. جالب هست از اول تا آخر الا تنصروه ضمیر به پیغمبر برمیگرده، از اخرجه ضمیر به پیغمبر برمیگرده، کفرو ثانی اسمین از هما فی الغار از یقول لصاحبه، همه ضمایر به پیغمبر برمیگرده. تا اونجایی که میاد فانزل الله سکینته علیه و ایده، همه ضمایر قبل و بعد همه به پیغمبر برمیگرده. این وسط چرا ضمیر باید به ابوبکر برگرده؟ آیا سیاق رعایت شده؟ شما که این همه به سیاق قرآن اعتقاد دارید، در آیه تطهیر سیاق رو تنها دلیلتون میدانید، اینجا چرا سیاق رو رعایت نمی کنید؟ سیاق میگه اگر علیه به ابوبکر برگرده باید بعدش هم به ابوبکر برگرده، قبلیان باید به ابوبکر برمیگشت. وقتی همه ضمایر قبل و بعدش به پیغمبر برمیگرده، دلیلی وجود نداره که ضمیر اینجا به آقای ابوبکر برگرده، بلکه باید همه به پیغمبر برگرده. از این گذشته علمای بزرگ اهل سنت، جالب هست که آقای قرناطی کلبی متوفای 741 از مفسرین به نام اهل سنت هست، همین استدلال بنده رو میاره، من از ایشون یاد گرفتم، میگه اگر ضمیر به علیه به ابوبکر برگرده، باید ما ضمیر بعدی رو هم به ابوبکر برگردانیم. نمیشه که یک ضمیر به دلیل اقرب المذکورین به ابوبکر برگرده، دلیلی و ضمیر بعدی به همون دلیل به ابوبکر بر نگرده. اگر هر دو بر میگرده به ما بگید، اگر بر نمیگرده هر دو بر نمیگرده. اعتراف بزرگان اهل سنت رو ما داریم که اینها تصریح میکنن ضمیر به هر دو به پیغمبر برمیگرده. کتاب المحرر الوجیز فی تفسیر کتاب العزیز، نویسنده آقای القاضی ابی محمد عبدالحق ابن غالب ابن عطیه اندلوسی هست که بینندگان عزیز میبینن، چاپ دارالکتب العلمیه بیروت الجزء الثالث، که این رو بنده زوم میکنم قبل از اینکه کارگردان زوم کنه. کتاب المحرر الوجیز فی تفسیر کتاب العزیز، نویسنده آقای ابن عطیه اندلوسی الجزء الثالث، چاپ دارالکتب العلمیه بیروت، صفحه شماره 36، ذیل آیه 40 سوره توبه. ایشون نظرات رو نقل میکنه قبلش که میگه ضمایر به ابوبکر برمیگرده به این دلیل که پیغمبر نیاز به آرامش نداشته، آرام بوده. بعد خودش نظر میده، قال قاضی ابو محمد و هازا قول من لم یره از سکینه الا سکون نفس والجعش. اینایی که میگن پیغمبر نیاز به سکینه نداشته، این سکینه رو میخوان فقط بگن که چون زمانی که انسان میترسه، زمانی که خوف داره، باید براش سکینه نازل بشه. بعد نظر میده و قال جمهور الناس، جمهور مردم گفتن از زمیرو عائدون علی النبی صلی الله علیه و سلم و هازو اقوا. علما، جمهور علمای ما گفتن زمیر به پیغمبر برمیگرده و این نظر قویه. بس سکینه رو معنا میکنه، سکینه چیزیست که خداوند بر انبیاء خودش نازل میکنه. من الحیاتت لهم و الخصائص التي لا تصلح الا لهم. این سکینه چیزیست که فقط و فقط شایسته پیغمبر هست و چیز خاصیست که شامل کسی دیگه نمیشه. فقط سکینه به معنای آرامش از ترس و خوف نیست. این آقای ابن عطیه اندلوسی. آقای وهب زهیلی، ایشون هم در تفسیر الوسیط خودش که بینندگان عزیز میبینن، پروفسور وهب زهیلی معاصرم هست، ایده و وهب زهیلی تفسیر الوسیط جلد اول که مشخصاتش رو هم میبینید در ذیل همین آیه صفحه 863، ایشون به تفصیل همین قضیه رو میاره و بعد میگه و قال الجمهور، جمهور علما گفتن از ضمیر عائد علی النبی و هذا اخوا، جمهور علما گفتن ضمیر به پیغمبر برمیگرده و این نظر قوی هست. آقای سید محمد طنطاوی، ایشون دیگه از علمای بزرگ اهل سنت هست و طبق همین کتاب در پشتش آمده، تفسیر سوره انفال، معروف هست تفسیر الوسیط للقرآن الکریم، تفسیر سوره انفال در جلدش سوره انفال نمیشته ولی در ادامه سوره توبه رو هم تفسیر کرده. دکتر سید محمد سید الطنطاوی، مفتی دیار مصر، مفتی دیار مصر این قضیه رو میگه. از طبعت الثالثه در سالش هم مشخص کرده 1408 میلادی، در جلد دهم از این کتاب هست صفحه 158، ایشون میاد و معنا میکنه فانزل الله سکینته و طمأنینته و امنه علی رسوله و ایده و قواه به جنود من الملائکه لم تروها انتم. بعد میاده میگه بعضی ها گفتن ضمیر به ابوبکر برمیگرده به خاطر اقرب المذکورین و از این حرفا. بعد میگه اصحاب رأی، اونهایی که صاحب نظر هستن در علم تفسیر، جواب دادن از این قضیه. چرا؟ به ان قوله و ایده به جنود لم تروها از ضمیر فیه لا یصح الا للنبی. ضمیر ایده به جنود لم تروها فقط به پیغمبر برمیگرده و این عطف شده به قبلش. فوجب ان یکون الضمیر فی قوله علیه عائدا الى النبی، بنابر این ضمیر علیه هم باید به پیغمبر برگرده، چون نمیخوایم که تا حاصل نشود تفکک در کلام، جدایی بین این کلمات ایجاد نشه. این آقا مفتی دیار مصره. شما که هستی آقای ترشابی عزیز، برادر بسیار محترم که ما احترام قائل هستیم به خاطر ادب شما، برای شما ادب احترام قائل هستیم. خب شما در حدی نیستی که بیاید در برابر آقای طنطاوی حرف بزنید، در برابر پروفسور وهب زهیلی حرف بزنید، در برابر ابن عطیه اندلوسی حرف بزنید و جمهور علمای اهل سنت از زمان پیغمبر تا حالا و نص صریح قرآن کریم. اینها میگن ضمیر به پیغمبر برمیگرده نه به ابوبکر. و البته دلیل دیگه هم ایشون داشتن که پیغمبر که نیاز به سکینه نداره، در حالی که این آیه، این حرفش هم با خود قرآن در تضاد هست. در قرآن ما آیاتی داریم که خداوند سکینه رو هم بر پیغمبر نازل کرده و هم بر مؤمنین. ثم انزل الله سکینته علی رسوله و علی المؤمنین و انزل جنودا لم تروها و عذب الذين كفروا و ذلك جزاء الكافرين. خداوند سکینه‌اش را هم بر پیغمبر و هم بر مؤمنین نازل کرد و خداوند لشکریان فرستاد که قابل دیدن نبود و کفار را اونجا عذاب کرد. دقیقا این همه آیه در اینجا هم پیغمبر رو میاره و هم مؤمنین رو میاره. اگر در آیه غار که شما میگید، در این آیه اگر مؤمن همراه پیغمبر بود حتما خداوند بر اون مؤمن هم نازل میکرد. فانزل الله سکینته علی رسوله و علی ابی بکر، که اگر مؤمنی کنارش بود حتما اینجوری میورد. و باز هو الذی انزل السکینه فی قلوب المؤمنین فانزل السکینه علیهم. باز در سوره فتح آیه شماره 26 فانزل الله سکینته علی رسوله و علی المؤمنین، اینجا هم بر مؤمنین نازل شده هم بر پیغمبر. و اگر مؤمنی همراه پیغمبر بود حتما سکینه بر او هم نازل می شد. ولی چون اون شخصی که همراه پیغمبر بود، ممنون هستیم از اتاق فرمان، ولی چون اون شخصی که همراه پیغمبر بود به حرف خدا، به حرف پیغمبر ایمان نداشت، باور نداشت که خدا با او باشه، ان الله معنا رو قبول نداشت، خداوند هم سکینه رو از او دریغ کرد و سکینه رو فقط و فقط بر پیغمبر خودش نازل کرد. خب جواب بدید از این قضیه، ما چقدر داد بزنیم آقای ترشابی، آقای خدمتی، آقای حیدری، آقای مرازهی یا هر کسی دیگه که میتونه از این جواب بده، خداوند چرا از ضمیر مضارع به جای ضمیر ماضی استفاده میکنه و میخواد ثابت کنه اون کسی که همراه پیغمبر هست مؤمن نبوده؟ خدا میخواد ثابت کنه. شما جوابش رو چی میخواید بدید؟ ما منتظر هستیم، امیدوار هستیم که بالاخره یه جواب قانع کننده به ما بدن که میدونیم حتما نمیدن.
جواب کنم فکر کنم ندن دیگه بعد از این توضیحات مفصل شما. خیلی ممنونم از شما.
عذرخواهی میکنم، خیلی
خواهش میکنم، نه خیلی لازم بود به هر حال بخاطر اینکه بحث مشخص و واضح بشه بالاخره سکینه بر چه کسی نازل شد. این آقایون بیان ببینن بحثا هم که دیدید بر اساس آیات قرآن روایت اهل سنت بود و تفاسیر اهل سنت. خب قبل از اینکه بریم کلیپ بعدی رو ببینیم، مصاحبه هستید، ما داریم هر هفته یک سوال رو مطرح میکنیم. به سوالات قبلی که اصلا سوال رو مطرح نکردم برای اینکه بخوان پاسخ بدن، ما امشب سوال 21 رو میخوایم مطرح بکنیم. بریم کلیپ رو با هم دیگه ببینیم. شما یک نظر با دقت اگر نگاه بکنید و با تأمل بیشتری متوجه میشید که تضادی که در این صحبت ها هست کجا هست. فقط برگشتیم باز هم توضیح میدم در خدمتتون هستیم. کلیپ شماره 245 رو ببینید.
ما مخالف غلو هستیم ولو در مورد حضرت محمد باشه، حضرت عمر که به جای خود و غلو متاسفانه باعث به گمراهی میشه. الا تغلو فی دینکم، الله به ما دستور داده که در دین خودمون غلو نکنیم. این گویی این حرفا که مثلا میزنن که حضرت عمر وقتی که میومد از مکه هجرت میکرد علنی هجرت کرد، اینها دروغهایی است که بسته میشه. ولی الحمدلله تا اونجایی که من خبر دارم علمای بلوچستان اکثرشون هوشیار هستن. الان همین فرموده شما هم دلیل بر پوشیار بودن ملت بلوچستان هست، ولی یک عده اگر کمی هستن اون مشکلی شاید ایجاد نکنه، اما باید گفته بشه، باید گفته بشه. و اصلا به شما که فرمودید به ما حرف شما رو تایید میکنیم.
بعد از اینکه با بقیه اصحاب هجرت کردن و هجرت ایشون یک هجرت علنی بود که عرض کردیم در جلسات گذشته، در بالای تپه ایستاد و فرمود کسی که بخواهد مادرش به داغش بنشیند، من در فلان وقت در فلان ساعت از مکه خارج شدم و به مدینه هجرت می کنم و بیاید مانع من بشود. اگر کسی جرأت دارد بیاد منو نگذاره. بقیه رو نمیگذاشتن، اذیت میکردن، صهیب رومی و دیگران رو اذیت میکردن، نمیگذاشتن که هجرت کنند کفار قریش. حضرت عمر این را فرمود که کسی که بخواهد مادرش به داغش بنشیند، فَلْيَلْقَنِي وَرَاءَ هَذَا الْوَادِيَ، با اونجا با من ملاقات کند که پشت این دره راه و مسیر هجرت من از مکه به مدینه است.
خب سوال هفته رو هم دیدید. من تشکر میکنم از اساتید که به هر حال این رو چهار گزینه طراحی کردن سوال ها رو که جواب دادن بهش یک مقدار راحت تر بشه، تشریحی نباشه، که آقایونی که یک مقدار به زحمت بیفتن. استاد ابوالقاسم در خدمت شما هستم، اگر توضیح بدید.
بله، هم مشخص شد دیگه ایشون، البته ما اون که عرض کردیم اینه که مطرح میکنیم، ما تنها و تنها قصد مطرح کردن بحث های علمی داریم. خب از یک طرفی که از اینها میاد میگه که حضرت عمر وقتی رفت، آیه خدمتی مدیر این شبکه میگه وقتی رفت علنا گفت هر کس میخواد بیاد. آقای سوجی میگه اینا باید دروغ غلو در خلیفه دومه، هر کس هم بگه دروغگوه ما باید منکرش بشیم. خب این رو ما چطور قبول بکنیم؟ اینها فضائلی است که شما مطرح میکنید، ما بارها و بارها گفتیم از جهت بحث علمی. شما که عزیزان ما هستین، شما که جان ما هستین، ما اینو قبول بکنیم. خب شما خود نجوی ما بذارید. خب آیه غار رو، آن چیزی که از اگر هر کسی این آیه بوده، حالا ما نمیدونیم چه کسی است، آیه ابوبکر یا دیگران، اونی که اصرار داره این آیه مربوط به ابوبکر است دچار مشکل میشه، چون این آیه خلاف ایمان رو زاد میکنه. ما که اصرار نداریم، شما اصرار دارین و بحث هم تنها بحث علمی است، پس از ما ناراحت نشین. البته حالا من چون بحث فضائل شد، ما از هفته قبل هم شروع کردیم،
بله.
این هفته من پنجمین روایت باب فضائل خلیفه دوم رو عرض میکنم خدمت عزیزان، که اگر تصمیمتو لطف کنن. علی ابن عبدالله، یعقوب ابن ابراهیم، حدثنی ابی عن صالح عن ابن شهاب، اخبرنی عبدالحمید ان محمد ابن سعد، روایت اینطوره که آقای خلیفه دوم خواست وارد اتاق پیامبر بشود، یک گروه از زنهای قریشی بودند، با پیغمبر صحبت میکردند، صداشون هم خیلی بلند بود. آقای عمر که آمد، فبادرن الحجاب، رفتن پشت حجاب، تا اون موقع بی حجاب بودن. پیغمبر اجازه دادن، عمر وارد شد، شروع کرد خندیدن پیغمبر. بعد عمر گفت پیغمبر همیشه شادمان باشید، برای چی میخندین؟ گفتن قضیه اینطوره، صدای زور که شنیدن پشت حجاب رفتن. عمر گفت انت حقا یا ابن یا رسول الله، از شما بعد بیشتر از من بترسن. یا عدوات انفسین اتحبننی ولا تحبن رسول الله، از من میترسین، از پیغمبر نمیترسین؟ بعد پیغمبر آمد، عمر انت افض و اغلظ من رسول الله، تو از من خیلی تندتر هستی، غلیظتر هستی. بعد فرمود ای عمر، فرزند خطاب، قسم به کسی که جانم در دست اوست، شیطان تو را در هیچ جان نمیبیند مگر اینکه راهی غیر از راه تو رو میرود. خب این روایت که از جهت متنش هم اشکال داره، اشکالای فراوان داره. یک، آقای رسول خدا میفرماید انت افض و اغلظ، پیغمبر تو از من تندخوتری، یعنی من تندخو هستم. کسی که میگه رحمت للعالمین تو این روایت میگه تندخوست. دوم، اینها جلوی پیغمبر بی حجاب بودن، نامحرم بودن، عمر که میاد میان پشت حجاب. سوم، شیطان از عمر فرار میکند، از پیامبر فرار نمیکند. جدای از اینها بحث سندش است که در این سند اولا آقای ابن شهاب زهری است که ما قبلا مطرح کردیم این رو و بیان کردیم چطوره. متشکرم اتاق فرما. اما در این سند چند نفر دیگه هم قرار دارن. فقط خلاصتا میگم، آقای محمد ابن سعد ابن ابی وقاص در موردشون گفتن لقبه ظل الشیطان، ظل شیطان بوده این آقا، سایه شیطان. این یک شخص. نفر دیگری که در این سند بود و دچار مشکل بود، عرض کردیم آقای زهری است که اشکالات فراوانی دارد و مدلس بوده، اشکالات دیگری داشته. شخص دیگری که در این سند وجود داره، ما یه سریع فقط اینها رو مطرح بکنیم، آقای ابراهیم ابن سعد است که در مورد او مطالب زیادی گفتم، از جمله آقای عقیلی ایشونو در ضعفا آورده و همچنین باز از کسانی که دچار مشکل، آیس ابن سعد در مورد او گفته که حسرن فی الحدیث، این شخص روایتش دچار سختی ها و مشکلاتی است. باز از کسانی که در این سند هستن، آقای عبدالعزیز ابن عبدالله هست که ایشون هم آقای بله ببخشید عذر میخوام، در نفر بعدی در این سند آقای علی ابن عبدالله مدینی است که ایشون رو هم در مورد او چندین نفر گفتن که ایشون اذا قدم علینا اظهر السنه و اذا ذهب الى البصره اظهر التشیع. وقتی میومد پیش ما میگفت من سنی ام، چه شیعه ها میرفت میگفت من شیعه هستم. این رو در مورد او آقای یحیی ابن معین مطرح کرده، یعنی یک شخص دروغوی درو به قول خود اینها. خب چنین شخصی آیا میتواند این روایت رو نقل بکنه؟ اینه که ما عرض میکنیم قصدمون زیر سوال بردن فضائل نیست، قصد ما این خراب کردن کتاب صحیح بخاری است، کتابی که اینا همه روایتش صحیح میدونن ولی این چنین راوی هایی درش هست. و البته خب تعارضات حرفای خدمتی هم مشخص شد خدمت نستم.
خیلی متشکرم از شما، ممنون. خب اینم روایت بعدی که زیر سوال رفت از بخاری، آقایون اهل سنت بالاخره یه کاری بکنن، همینطوری اگر این روایت بخواد با آخر برسه، بابها تمام بشه، اون وقته که خب استاد ابوالقاسمی قطعا اینا رو تدوین خواهند کرد و در اختیار شیعیان قرار میگیره، دیگه شما بحثی برای گفتن حتی در از کتب خودتون هم نخواهید داشت. پیشنهاد ما این است که اگر شما میتونید بیاید یک بحث بذارید، خودتون مطرح کنید، روایت چند تا روایت رو بیارید بگید اینها روایت فضیلت با سند صحیح، همینطور که شبکه ولایت این کارو انجام داد و دیدید که موفق بود. نتیجه این روایتی که در شبکه ولایت مطرح شد چهارگاف آقای حیدری بود که اگر البته میخواستیم به 40 گاف هم میرسید، دیگه بقیه‌اشو مطرح نکردیم، فعلا توی همونش مونده و قول داده که جواب بیاره برای ما و فعلا که چند ماه گذشته که پاسخی ایشون مطرح نکرده. اگر هنوز هم فرصت داره، اگر پاسخی داره بیاد بگه، بالاخره ببینیم که اون سیبیلو رو پیدا کرد یا خیر. خب بریم کلیپ بعدی رو ببینیم، بعد برمیگردیم در خدمت استاد یزدانی یا استاد ابوالقاسمی خواهیم. بعد کلیپ شماره 2046 برمیگردیم در خدمت استاد ابوالقاسمی خواهیم.
و بعضی وقتا حرفای خیلی خنده‌داری میزنم، مثلا اگه بتونم اینو بیارم، یعنی چیزایی میگن که حتی انسان عاقل میگه چرا اینقدر اینها بدبخت شدن و جوابی چون که ندارن تهمت‌های میزنن بسیار بچگانه. و چون این روزا این تهمت‌ها زیاد خواهد شد، چون که در ایران مسئله، نگاه کنید این خبر شما بخونید، صرفیایی که ایرانی ها میگن بشناسید، اینو نگاه کنید، این نشون بدید، کولر برای زن در غیاب چیز، کولر برای زن در غیاب شوهر حرام است. تهران پرس نمیدونم از نقض از تلویزیون عالم، عالم وهابی نمیدونم در چند فتوای تحریم دادن که کولر روشن کردن حرامه. یعنی شما این حرف رو باور میکنید؟ کسی تا حالا اینو شنیده؟ ممنونم اتاق فرمان. تهمت‌هایی میزنه که در هیچ کتاب، یعنی اصلا اینقدر تهمت احمقانه است، چون که بالاخره آخر روی سخن اینا با اهل سنت نیست. یعنی همین زنای سنی میگن آقا تعالی ما کینه نشنیدیم، هیچ کسی حرف نزد که کولر روشن کردن حرام، کولر روشن کردن میگه حرام. یک سنی از زنای سنی اینجا نشستن، کسی شوهرش بهش گفته حرامه؟ تا حالا در عمرتون شنیده بودید؟ پس اینا رو برای چی میگن؟ اینا رو برای شیعه میگن، چون که تبلیغات موحدین داره زیاد میشه. موحدین به دروازه های تهران رسیدن، بله از لحاظ عقیدتی به دروازه های تهران رسیدن، لذا اینا میان مثل همون گوگل تبلیغات رو تبلیغاتی میکنن که دیگه میگه ناممکنه که یک آقای دولت اینقدر دروغ بگه.
گفته عکس بچه در اتاق بچه باز هم جایز نیست، آویزان کردن عکس هیچ زیروحی جایز نیست، چه در اتاق بچه باشد و چه در اتاق خود شما یا در سالن پذیرایی. اما عکس منظره و عکس یا انسان یا حیوانی که چهره آن واضح نباشد اشکالی ندارد، یا اگر این انسان یا حیوان در فرش باشد یا در موکت یا مبلمان باز هم اشکالی ندارد. خواهرمون ملیحه از بندر عباس در رابطه با ابرو تاتو کردن حرامه، جایز نیست. داره این که تاتو کردن یعنی ابرو رو از بین بردن کاملا و دیگه ابرو بیرون نمیاد و این عمل حرام است و لعنت شده زنی که این کار را میکند و کسی که این کار براش انجام، یا فاعل و مفعول هر دو. ام محمد از کردستان در رابطه با اینکه خانم صورتش رو بند بزند، یا میدونید که ابرو مسئلهش جداست و بدون حاجت و بدون ضرورت باریک کردن یا تراشیدن آن حرام است.
بله خب کلیپ رو هم دیگه دیدیم، آقای سجیدی از طرف ادعا میکرد که بله ما پیروان توحید که خودشون رو به هر حال پیروان توحید میدونن تا مرزهای تهران ما پیش رفتیم و به خاطر همین شیعیان میان نسبتهای ناروا میدن، فتاوای زشت از ما نقل میکنن به دروغ و ما همچین فتاوایی رو ندیدیم. نمونهایش رو که خودشون مطرح کردن در شبکه کلمه فتاوای خنده‌دار رو دیدیم. باز در خدمت استاد ابوالقاسمی هستیم، ببینید که واقعا این فتواهایی که گاهن ما میبینیم نقل میشه از وهابی‌ها، اینها رو شیعه بینا نسبت میده یا خودشون این فتوا رو دادن؟
بله ما تعجب میکنیم آیه سجودی، شما که ما سه هفته قبل از شما پخش کردیم کلیپی که فرمودین مردم شیعه ها افریقا رو هم دارن میگیرن، چندین نفر هم شیعه کردن، عزاداری رو انداختن و چه و چه، وقت شما به دروازه های تهران رسیدین. شما اگر به دروازه تهران رسیده بودید فرار نمی کردید، ایران بری ریاض میمانید، در ایران مشکل نداشتیم با شما میمانید ایران. اگر واقعا وحای دروازه های تهران رسیده، چرا شما از اونجا داری این حرفا رو میزنی؟ بگیر و ببند و بیار و بنه به نزد من رستم پهلوان. خب اما اینکه ما شیعه ها به شما بخوایم دروغ ببندیم، آخه به خود معروف مرچه یه کله پاچه چی بشه بعد زدن نداره؟ خب بابا خودتون گفتین تصمیم موتور من لطف کنید آقا فرما. این توییتر آقای ابوالبراء از مسئولین امر معروف و نهی از منکر عربستان، یجب على المرأة عدم تشغيل المكيف في حال غياب زوجها لأن ذلك يعطي الإشارة للجيران بتواجدها في المنزل وقد يقع المحرم في غياب زوجها والعياذ بالله. بر زن واجب است که وقتی شوهرش خونه است کولر روشن نکنه، چون همسایه‌ها می‌فهمند که تو این خونه است و ممکنه این زن که محرم که کنه از زن در غیاب شوهرش به گناه بیفته. خب پس چند نفرم سوال کردن خب چراغ هم دیگه نباید روشن کنید تو خونه، باید با شمع باشه حتما طبق فتوای شما. البته ایشون اگر بخوان در سایت خبری هم هست، سایت خبری هم همینو گذاشتن، سایت خبری البدی همینو مطرح کرده. شیخ سعودی یحرم تشغیل المرأة المكيف في غياب زوجها. فقط العالم نقل نکرده آقا جان این رو. این آقا معروفه در صفحه توییترش، در فیسبوک، در بقیه جا هم همین رو گذاشته. پس این خبر که درسته، متشکرم آقا فرمان. بنابراین همچی فتوایی دادن. از خانمای خودتون سوال کنید، از خانمای اهل سنت. تارا به شما گفته بودن ابرو برداشتن حرامه؟ گفته بودن؟ تا حالا به شما گفته بودن نصب کردن اکثر اتاق حرامه؟ خب بابا روی ریال عربستان عکس پادشاهشون هست. توی تمام ورودی های عربستانشون هر جا برید در کشور عربی عکس پادشاه و ملک عبدالعزیز و ملک فهد و پادشاه قبلی رو زدن. خب آقای حیدری شما عکس رو تلویزیون میزنید؟ عکس خود آقای حیدری شما در تلویزیون نصب میکنید به اصطلاح چون کارشناسه؟ عکس آقای مولوی عبدالحمید رو گذاشتید؟ عکس آقای مولوی مرادزایی رو گذاشتید؟ کار حرام کردید شما؟ حرف خنده‌دار چیه می تعبیر مردم میگید؟ بعدش هم میگه اینا به ما دروغ میبندن. و با حرف خودت نه دروغ ما از کجا بیاریم؟ اینقدر شما خرابکاری دارین، ما نیاز نداریم دروغ از شما مطرح بکنیم. این راجع به اینایی که ما مطرح کردیم. اما کلیپ بعدی اگر لطف کنم ببینیم تا بریم سراغ بحث بعدی.
بله کلیپ بعدی رو ببینیم که به شماره 2047 و برمیگردیم ادامه این بحث رو در خدمتتون خواهیم.
یکی که حرف جالبی زد که بحث امروز ما مربوطه، رئیس علمای کنیا بود، مسلمان های کنیا. شما میدونید که کنیا کشور اسلامی نیست، حالا که مسلمان ها اونجا فعالیت دارن و اونجا یکی از این میدان های جنگ بین مسیحی ها و مسلمان هاست. وقتی که هیئت های ایرانی شیعه، هیئت های قومی و دولت ایران وارد آفریقا شدن، شاید که علمای اونجا خوشحال شدن که یه گروه دیگه از مسلمان ها اومدن و در این جنگی که بین اونها، جنگ پنهانی که بین اونها و گروه های تبشیری مبشرین مذهبی مسیونرهای مذهبی پاپ و مسیحی ها هستن، به کمک اینا اومدن. اما با کمال تعجب دیشب این رئیس علمای کنیا گفت، آقای استاد هاشمی ترجمه کرد که آقا میگه اینا آفریقا اومدن، کاری میگه به مسیحا ندارن، کاری به بت پرستان ندارن، فقط چسبیدن به همین اهل سنت، به اینها رو برمی‌دارن و چیه میکنن. ببینید شما این عکس‌ها رو، اینها نتیجه کارشون هست که در آفریقا انجام دادن و عرضم به حضورتون که اگر بله با فرمان این عکس‌ها رو نشون بده. این آقای حجت الاسلامش هم هست، زکزکی اسمشه، همین حجت الاسلامی که به صلاح در قوم برش درست کردن، فرستادن اونجا و در حال سینه زنی و این زنهایی که به قول خودشون شیعه کردن، به شیعه شیعه نکردن، آنها کم کم رفتن و اینها مردایی رو هست که از اهل سنت اینها در اونجا شیک. ببینید که آفریقایی‌ها به کجا رسیدن وقتی که شیعه شدن. اینا این هست، این یک چیزیه که رسیدن بهش. نشون بدید تا فرمان.
إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا.
خب اینا ملاحظه فرمودید که آقای سجودی میگه که وهابی در دروازه تهران است. اون وقت جالبه در شهرهای خودشون دارن جدیدن میگن که اصلا دانشجو شما به شهرستانها، به تهران، به جای دیگه نفرستید. در مناطق سنیش میگن شما به هیچ وجه دیگه نفرستین دانشجوها رو به شهر دیگه، همین شهر خودمون میشه، خودمون باشن، جای دیگه برن دچار مشکل میشن. در افریقا دارن شیعه میشن، آقا میگه ما دروازه تهران رسیدیم. خب حالا ما اینها رو سلمنا. اما امشب بنده قبلا به بعضی از دوستان عرض کردم یک سورپرایز جدید براشون داریم، خیلی هم جذاب، خیلی هم دیدنی و خنده‌داره. البته اگه کسی میخواد غذا بخوره این سورپرایز رو نبینه. کلیپ بعدی رو ببینیم.
پس کلیپ بعدی رو بریم ببینیم. کلیپ شماره 248. فقط سر سفره غذا نباشید چون مثل کلیپ های قبلی خدای نکرده دلخوری به وجود نیاد.
واسمع الى هذه العجيبه التي ذكرها الشعران وبها اخطب واحد من المريدين مرات حبلة اشتهت مامونيه. ما هي المامونيه؟ الحلوى الشرقيه، بسبوسه والكنافه والجلاش والكلام ده. فما عندوش فلوس، فذهب الى الشيخ وهو حزين، قال له مالك يا ابني؟ قال له اشتهت امراه المامونيه وما عنديش فلوس. قال انتظر. ثم تغوط الشيخ، تغوط، ثم قال له خذ هذا الاذى، شيل الأذى ده، خده وديه لزوجتك. فشال القرف ده وراح لزوجته، قال بمجرد ما وصل لمراته انقلب القزر إلى ماموني. وعشان كده بقى اللي بنى مصر حلواني. وإذا رأيت شيخك يزني فلا تقل زنى ولكن قل عيني هي الزانية.
خب ملاحظه فرمودین دیگه، من نمیدونم اینا چی بهم یه شیرو تعارف میکنه. اون وقت میگه ما فتوای خنده‌دار نداریم. اون وقت آقای حیدری میاد میگه خرافی‌ترین مذهب مذهب شیعه است. اینا چیه شما دارین آقای سجودی؟ من فقط یه فهرست از فتاوایی که شما دارین بخوام بخونم. حالا اگه البته بتونم تصویر این بر یک فتوای دیگه هم هستش، اینم باز ببینم بعد این تصویر لطف کنن. تحفه المجیب آقای مقبل ابن هادی الوادعی، حکم داشتن تلویزیون و نگاه کردن اون برای فهمیدن اخبار چیه؟ لایجوز و اگر صورت توش عکس هست جایز نیستش. و من اجل ما یحصل فی من الفجور و الفسوق و تعلیم سرقت، تلویزیون سرقت یاد میدن، فجور و فسوق یاد میدن، دروغگویی یاد میدن، دشمنی با همه یاد میدن، اینکه این به اون دروغ بگه اون به این دروغ بگه و مطرح میکنه میگه خیلی خلاصه اشکال داره. بنابراین اصلا جایز نیست شخص تلویزیون داشته باشه. ماهواره چی رو راه انداختن؟ بعد میگه که ما فتوا نداریم. من فقط یه چند از فتواهایی که دادن دوباره قبلا هم عرض کردیم اینها رو. آقای بن باز مفتی اعظم عربستان گفته هر کس بگه خورشید ثابت از زمین حرکت میکند کافر است. پوشیدن کفش پاشنه بلند حرام است. خانم ماتاره به شما هم چیزی گفته بودن؟ بله، نگفته بودن. گل فروختن در کنار بیمارستان، هدیه دادن گل به مریض جایز نیست. اینا که عرض میکنم در فتواها در سایت مرکز عالی افتای عربستان اومده. گذاشتن قبر روی سرباز گمنام حرامه. گفتن صدق الله العظیم بدعته. عکس برداری حرامه. اینا فتوای بن باز، فتوای آل شیخ. خریدن، فروختن، هدیه دادن گل حرامه. و بریم سراغ آیه ابن عثیمین. پوشیدن شلوار برای زنها حرامه. زنها حق ندارن شلوار بپوشن. حالا دامن میخواد باشه، لباس بلند، هر چه، اما شلوار حق ندارن.
حتی جلوی مهار
شوهرشون، حتی جلوی شوهرشون. آموختن زبان انگلیسی به کودکان حرامه. از قبلا ما همه یاد نشون دادیم.
هم
بله. و کلاه که شما سرتون میذارین، کلاه نقاب نباید داشته باشه. بیروش این کلاه سربازا همش بدعت و حرامه. تا حالا این سربازا شما سربازی رفتن بهشون گفتن این بدعت و حرامه؟
سربازان مخالف بشار اسد هم
واجب است بدانیم شب و روز به خاطر گردش خورشید دور زمین به وجود می آید، نه زمین دور خورشید. فتوایی که فیلمش رو پخش کردیم، اگر در نماز جا نبود رو پشت نفر جلوی سجده کن. هر کس از آنفولانزای خوکی بمیرد شهید است. اگر مرد سال خورده از زن نامحرم شیر بخوره محرم میشه. من فقط فهرستوار میگم ها، اینا همش مدرکاش هم رو پخش کردیم. سجده کردن بعد از در بازوی ورزشی حرامه. و تصویر برداری با دوربین تلویزیون همین حرامه. استفاده از زنگ در مدارس، آتش نشانی، تلفن و غیره جایز نیست. خب آقا اینه که شما دارین دیگه، به قول معروف ما نیاز نداریم بیایم دروغ به شما ببندیم، فقط بیایم یه فهرست از فتواهای شما بخوانیم. کسی دیگه سمت شما نخواهد آمد، نه در تهران، نه در افریقا، نه در امریکا، نه در کره ما. هیچ اگه بفهمه وهابیت چیه سمش نمیاد. دختر امیر قطر همین امروز گفته که پدر من فکر میکرد داره از مردم طرفداری میکنه، نگو داره از تروریست ها طرفداری میکنه. دختر امیر قطر فهمید آقا اینا وهابیان، تروریستن. این آقای همه داشتون دفاع میکنن که ما نمیدونیم چی کسی بوده دل خورده. خبر نداریم. خودشون گفتن از ما بوده، ما اگه پیداش کنیم به خاطر این آبروزی که کردیم میکشیمش.
مارش خود
خودشون گفتن این فرمانده لواء عمر الفاروق در گردان الفاروق بوده. خودشون گفتن ما به خاطر این کاری که کرد اگر پیداش کنیم میکشیمش، چون فاجعه بر ما درست کردیم، باطن رو نشون دادیم. ما از این کارا میکردیم، فیلم نمیگرفتیم. نادان فیلم چه فیلمو گرفتی؟ این وضعیتی که ما داریم. پس ما نیاز نداریم دروغ برای شما بگیم. ما هر آنچه شما هستین همون رو به مردم نشون میدیم، کلیپای شما رو پخش میکنیم، یه شیرینی هم آخرش تحویلتون میدیم. خب خدمت نشد
نوست اینشال. خیلی متشکرم از استاد ابوالقاسمی، ممنونیم از شما. دیگه به هر حال این کلیپ که پخش شد خواهی میکنم، فکر میکنم دیگه از این به بعد این وهابیه دیگه به هم دیگه شیرینی وقتی کسی تعارف کنه با این یکی دیگه یه ذره بعد
شک
بکنه که فخر از کجا اومده و چی شده که تبدیل به شیرینی شده. بریم کلیپ بعدی رو ببینیم، کلیپ شماره 249. بعد برمیگردیم داخل مقصود یزدانی خواهیم.
آقا احمد از خوزستان بفرمایید.
سلام خدمت
شما. سلام و رحمت الله.
حالا خدمتی من یه سوالی داشتم خدمت.
بفرمایید.
ما حقیقت توی برنامه شما رو ملاحظه می کردیم. البته خب من نتونستم اون برنامه شما بگیرم، خیانت در گزارش تاریخ. شما صحبت می کردید، گفتید که پس از فتح قید گرگان رسیدن و مصالحه گرگان رو گرفتن. ولی خب ما خلاف این رو تو تاریخ خوندیم. تاریخ بدریر محمد تبری فتون همونجا هم گفتید اون سخت‌ترین کتب تاریخی مسلمانان هستش، درسته؟
بله.
خب اگه شما فتح گرگان جلد 4 الان دلوت کنه میتونه خیلی راحت بشونید، جلد 4 ابن جریر فتح گرگان رو بیارید یا فتح جرجان.
بله.
یه بحثی کشیده که اونجا رو معافره کردن به چندین رول، حتی به ماه کشیده شد، نامه نوشتن گفتن که آقا شما دروازه ها رو باز کنید والله ما یک نفر رو نمی کشید. بعدش که دروازه رو باز کردن نوشته عربیش هم میتونید سرچ کنید تکلوف هم جمیعا الا رجلا واحدا، همه رو کلن کشتن به جز یه نفر. گفت چرا؟ گفت چون مغازه هم پر بودیم یه نفر رو نمیکشیم. حالا خواستم این مسئله رو روشن کنید، شما چطور میگید با مصالحه؟ حتی محمد ابن جریر به تصریح میده که میگه به فاصله 4 کیلومتر اون یک انسان کشتن اعدام کردن.
توضیح میدم.
چشم.
بعدی. آقا احمد از خوزستان در گفته در خیانت در گزارش تاریخ که ما گفتیم فتح گرگان و فتح عرشبت بقیه شهرهای ایران با مصالحه بوده، در حالی که در تاریخ تبری در جلد 4 آمده فتح گرگان که بعد گفته باز کنید والله که ما یک نفر را نمی کشیم، بعد از اینکه در را باز کردن همه را کشتن جز یک نفر. چطور میگید با مصالحه؟ کدام تاریخ تبری را شما بررسی کردید؟ محمد ابن جریر تبری یا محمد ابن جریر ابن رستم تبری؟ ما دو تبری داریم، کدام یک از اینها را شما مراجعه کردید؟ تاریخ یک تبری شیعه هست، یک تبری سنی. که اگر تبری شیعه مد نظر شما باشد که معمولا شما از تاریخ تبری نقل میکنید و هدفتون محمد ابن جریر ابن رستم تبری است، اون مورد اعتماد هیچ کس نیست و اون بدترین کتاب تاریخ است. تاریخ تبری که ما گفتیم بین سایر کتابهای تاریخی بهترین هست، این محمد ابن جریر تبری سنی است، یزید ابن جریر تبری سنی است که از بین تاریخ ها، از بین کتاب های تاریخی بهتر هست.
بله. این کلیپ هم دیدید از رئیس شبکه کلمه، یکی از بیننده هایی که برنامه هفته گذشته ما رو دیده بود یادداشت کرده بود ظاهرن مسائل رو و تماس گرفت با این آقایون که بله شما بیاید پاسخ بدید این کشت و کشتارهایی که در کتاب تاریخ تبری آمده چی هست. استاد یزدانی، آقای خدمتی در کمال تعجب گفتند که این مطالبی که در کتاب تاریخ آمده برمیگرده به اون تبری شیعه نه اون تبری که اهل سنت. می‌خواستیم ببینیم این چنین هست یا اینکه این آقای بازم دروغ گفتن.
خب البته داستان برمیگرده به چند ماه پیش که این آقا در برنامه خیانت در تاریخ اونجا خیانت کردن و گفتن در فتح گرگان حتی یک نفر هم کشته نشده. بعد گفتن قضیه از کجا نقل میکنیم؟ گفتن از تاریخ طبری نقل میکنم. آقای خدمتی اون زمان گفتن که در تاریخ طبری اینجوری آمده که هیچ کس در جنگ گرگان کشته نشده. خب ما همون زمان کلیپ آقا رو پخش کردیم و جواب دادیم که آقای خدمتی خیانت نکن، درست برنامهش خیانت در گزارش تاریخ هست و شما خیانت نکن، اینقدر دیگه آشکار خیانت نکن. ما اونجا پاسخش رو دادیم. بالاخره امروز بیننده زنگ زد در این هفته روز جمعه و مچ آقای خدمتی رو گرفت و آقای خدمتی جوابی نداشت بده. گفت اونی که این کتاب رو نوشته محمد ابن جریر ابن رستم شیعی هست، تاریخ مال اون هست. در حالی که بینندگان عزیز میدونن اون تاریخ اون طبریه که شیعی هست، محمد ابن جریر ابن رستم اصلا کتاب تاریخ نداره به نام تاریخ طبری، اصلا چنین کتابی نداره که ما بخوایم از اون نقل کنیم. آنچه ما نقل کردیم از کتاب تاریخ طبری ما ابو جعفر محمد ابن جریر ابن یزید طبری هست که اگر صفحه مانیتور بنده باشه باز من این رو یک بار دیگه با آقای خدمتی عزیز نشون میدم. تاریخ طبری، تاریخ و طبری، تاریخ و رسول و الملوک، ابو جعفر محمد ابن جریر طبری، تحقیق محمد ابوالفضل ابراهیم، چاپ دارالمعارف مصر. ببینید این همون تاریخ طبری معروف است که شما از او تعریف و تمجید میکردید. تاریخ طبری جلد 4 با تحقیق محمد ابوالفضل ابراهیم در صفحه 269 در قضایای سال 30 هجری قمری ثم دخل السنه 30 و داستانایی که در این قضیه هست و در بحث طبرستان و جرجان که میگه این مدینتون علی ساحل البحر شهریست در کنار دریا و که به هر حال قضایای اونجا نقل میکنه تا بحث جنگش رو در صفحه 270 نقل میکنه. میگه مسلمان ها و حاصر و مسلمان ها مردم گرگان رو محاصره کردن، اونها امان خواستن، گفتن به ما امان بدید. فاعطاهم علی ان لا یقتل منهم رجلا واحدا، مسلمان ها به اونها امان دادن. چه امان نامه ای نوشتن؟ گفتن حتی یک نفر از شما رو هم نمی کشیم. ففتح الحصن، مردم گرگان هم دروازه شهر رو باز کردن، دروازه شهر رو قلعه رو باز کردن. بعد در اینجا میگه فقط لهم جمیعا الا رجلا واحدا، همه رو کشتن فقط یک نفر رو گذاشته بودن و گفتن ما گفته بودیم یک نفر رو نمی کشیم. ببینید این آقای خدمتی برادر عزیز رئیس شبکه کلمه، درست شما خیلی خیانت بلد هستید ولی این دیگه خیلی خیانتی بزرگیه، خیلی خیانت آشکاریه. محمد ابن جریر طبری، محمد ابن جریر ابن یزید معروف همون سنی در تاریخ طبری جلد 4 صفحه 270 میگه همه مردم گرگان رو کشتن فقط یک نفر رو گذاشتن، با اینکه امان داده بودن حتی یک نفر رو هم نمی‌کشن. اینا کلک زدن. این در تاریخ شماست و شما هستید که باید از این قضیه جواب بدید. دیگه به هر حال بینندگان عزیز باید قضاوت کنن که آقای خدمتی چه خیانتی کرده و جواب حتما براش خواهد داشت و ببینیم چه جوابی میدن. در خدمت شما هستم.
بله خیلی ممنونم. یک بارم این همین بحث مطرح شده بود، ایشون اصلا جواب نداد. حالا امیدواریم که ایشون بیاد جواب بده، سعی بکنه حداقل یک مقدار
جواب داد. این مال اون تاریخ طبری دیگه.
بله اون جوابی که دادن بله به هر حال دیگه بینندگان خیلی راحت میتونن قضاوت بکنن و الحمدلله رب العالمین بینندگان شبکه اینقدر فهم و شعور و سوادشون بالا اومده و خودشون هم سعی و تلاش کردن که خیلی ساده و سریع میتونن این مباحث رو دریافت بکنن و بفهمن که حقیقت چیست و این آقایون دارن چی. اتاق فرمان بفهمن ببینیم که ما مستقیم بریم برای تماس‌ها یا میان برنامه. بله بریم یک میان برنامه زیبا ببینیم، بعد اینکه برگشتیم بلافاصله میریم شنونده صدا و سوالات و مطالب شما عزیزان خواهیم بود.
علی 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 که خواند محمد برادرش، غیر از علی که فاطمه بود از همسرش، غیر از علی که داد خدا فتح خیبرش، غیر از علی که بود نبی مد گسترش، غیر از علی که زیر لباس محشرش، غیر از علی که زینب کبراست دخترش،
غیر از علی که مادرش او را به کعبه زاد، غیر از علی که قاتل خود را پناه داد.
علی 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 علی
شیری که سر گرفت امر و به دلیر کیست، میری که بود مونس فرد فقیر کیست، پیری که گشت همدم طفل صغیر کیست، مردی که دیو نفس به را شد اسیر کیست، در پیشه شجاعت و غیرت شیر کیست، بر مسلمین به جان پیامبر امیر کیست.
علی 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 علی
مرد نبرد خیبر لنگ احد کجا، مرد نبرد خیبر لنگ احد کجا، حیدر کجا فراری جنگ احد کجا، حیدر کجا فراری جنگ احد کجا، مرد قدیر پیرو به خط صغیف نیست، مرد قدیر پیرو به خط صغیف نیست، با قصد منبر نبوی کس خلیفه نیست، با قصد منبر نبوی کس خلیفه
نیست.
بله الان نوبتی هم که باشه نوبت به شنیدن صدای شما عزیزان. فقط قبلش بنده یک نکته رو عرض بکنم، در تالار ندای شیعه منتظران حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف قرار شده یک سلسله مناظرات صوتی گذاشته بشه در فضای اینترنت. عزیزانی که میخوان در اون مناظرات شرکت داشته باشن یا اینکه از این مناظرات اطلاع داشته باشن و مستقیم در اون مناظرات باشن، مراجعه بفرمایید به سایت حق 110 hagh110.com، اونجا توضیحات کامل اومده و انشالله اونجا عضو بشن و این مناظرات رو در فضای اینترنت هم دنبال بکنن. این آقایون که در شبکه‌ها نمیان برای مناظره دارن فرار میکنن دائما، بعد از اون اوضاعی که برای آقای سجودی پیش اومد گمان نمیکنم دیگه حالا حالاها اینها راضی بشن بیان برای مناظره. عزیزان شیعه‌ای که در پالتاک هستن اینها تدابیر مناظره‌ای دیدن که حداقل اون آقایون بیان اینجا توی پالتاک بخوان یک مقدار دفاع بکنن از حیثیتی که برباد رفته. خب بریم تماس اول رو بشنویم. تماس اول آقا جواد از تهران است، شیعیان عزیز و گرامی. آقا جواد سلام علیکم و رحمت الله.
و رحمت الله. الهی قربون و ستاییتون بشم. الهی امام جواد نگهدار شما باشه. با هر کدومتون یکی 10 ثانیه کار دارم آقا حسینی.
بفهمید.
اول با آقا حسینی میگم یکی یادداشت بذارون جلوم میرید که دعا یادتون نره. بابا این لبای جز 2 ساعت از فضال امیرالمومنین میگن شیعیانی که نشستن اشک شوق تو چشمشون هست یا آمین برای دعای شما بگن، یه 30 ثانیه یک 10 ثانیه دعا کنید برای فرج امام زمان و برای گرفتاری شیعیان. این از آقا حسینی. یه کاغذ اونجا بنویس دعا یادت نره
شاید.
چون هم به آقا ابوالقاسمی گفتم هم به آقا یزدانی گفتم اینا فراموش کردن.
بله.
هم به آقا یزدانی. آقای یزدانی یه سوالی که از آقای یزدانی دارم. آقای یزدانی جمع کردن قرآن که اینا میفرمان عثمان جمع کرده سنت بوده یا بدعت بوده؟ اگر که سنت بوده خود رسول خدا جمع کرده، خب هنری نبوده، عثمان هم یه نفر دیگه چاپ کرده، همه چاپخونه‌های یهودی هم دارن چاپ میکنن. اگر نه رسول خدا چاپ نکرده و نداشته، من ایرانیه که میرفتم مثلا امروز خدمت رسول خدا میگفتم یا رسول خدا معجزه توی قرآن کو، میگفت 30 سال دیگه بعد از مرگم بعد از شهادت هم عثمان میخواد جمع کنه، این که نمیشد معجزه. اگر رسول خدا جمع کرده خب این سنتی بوده، همه امروز منم هم دارم چاپ میکنم. یا عرق فروش هم میخواد مال جلال کنه میگه پول منو بدید قرآن چاپ کنن، این تونری نیست. اگر نه رسول خدا جمع نکرده پس جمع کردن عثمان یقینا بدعت بوده، چون که رسول خدا این آغازتر از رسول خدا بوده. این اگه چیزی مستندی چیزی در این زمینه دارید، من امروز با یکی از دنیا بحثم شد سر همین، اگر ارائه بدید خیلی ممنون میشم. و اما آقای ابوالقاسمی، 10 ثانیه آقای ابوالقاسمی، ایشون اومد
شما درستان یاد نیم دقیقه نیم دقیقه
حالا دیگه زیر سوالی های ما گیر میره حضور شما ازتون آقای ابوالقاسم امشب اومد این حدیثی که گیر داد از فضیلت خلیفه دوم رضی الله عنی به حضور مبارک عرض کنم که این حدیث واقعا فضیلت اگه این حدیث وجدانن درباره من بگن من خودکشی میکنم چون شیطان با کی کار نداره شیطان در حضرت ابراهیم هم طمع کرد فقط شیطان در گمراه کاری نداره چون دیگه راهش داره میره دیگه چه کاری داره میخواد گمراهترش بکنه این فضیلت نیست آخه این اگه درباره من بگن من خودکشی میکنم حالا دیگه نمیدونم دنیا میخواد با این حدیث چه کار بکنه
نه ما عرض کردیم سندش ضعیفه اگه که در بخاری هست ولی سندش ضعیفه معتبر نیست حجت هم نیست
بخاری سند ضعیف نداره
چرا واقعیت سندش ضعیفه خیلی سندش ضعیفه ما هم امشب عرض کردیم چند تا راویش ضعیف هستن
آره بعدش هم یه پیغام کلی هم داشتم پیغام کلی هم داشتم این آقای مرادزایی قرار بود آقای ابوالقاسمی رو ببره دارالعلوم هدایت کنه بابا بیا اینجا ما رو همه هدایت بکن آقای یزدانی رو عذر میخوام نکنه آقای یزدانی زیر به زیر رفتی سنی شدی بیا ما هم همه هدایت بکنه دیگه
ما سنی هستیم از قدیم سنی بودیم
این سنی پرو پیامبر بابا عزاداری 3 روز اهل سنت میگن داداشش مرده الان 1 سال عزاداره آقا التماس دعوتتون نگیرید
دقیقه بعد با شما تشریف آوردن ما خدمتشون بودیم اینجا
دیدم پریشب تلفنی اومد نه قرار بود بیاد اینجا هدایت بکنه همه
را حالا انشاءالله ما دوست داریم همون تلفنی هم تشریف بیارن خیلی خوبه
دعا یادتون نره
انشاءالله چشم
زنده باشه انشاءالله خیلی ممنون متشکریم از شمارات این که فرمودید آیا مرادزایی ما ازشون تشکر میکنیم توی همون دیداری که با بنده داشتن توی فرودگاه که در برنامه هم ایشون فرمودن ایشون به بنده فرمودن که این شبکه ها نماینده اهل سنت نیستن نه کسی از علمای اهل سنت در ایران همچین ادعایی در مورد اونها داشته نه خودشون که من درس کردم خودشون همچین ادعایی رو داشتن که ایشون گفتن این ادعا باطل ما ازشون تشکر میکنیم که همچنان موازه خودشون رو در این خصوص حفظ کردن تماس بعدی آقا علیرضا از مشهد مقدس از شیعیان عزیز و گرامی آقا علیرضا سلام و رحمت خدا بر شما باد بفرمایید
سلام همچنین سلام دارم خدمت شما و کارشناسان محترم برنامه‌تون
سلام
علیکم بنده می‌خواستم قبل از هر چیز تبریک عرض کنم خدمت شما ولایت با سعادت نهمین اختر تابناک آسمان امامت و ولایت حضرت امام محمد طاهر بنده قبل از اینکه یک چیزی رو این سوالم رو بپرسم من لازم میدونم که اول این رو بگم بعد سریع سوالم رو بپرسم که وقت دیگران هم
گرفته نشه
من از ساعت مقدس شما عزیزان و همچنین همه شیعیان مسلمانان هر کی که نگاه میکنه این برنامه رو عذر میخوام این مثال رو میزنم یه موقع یه گوهر از دهن یه سگ میفته خب خود سگ رو باید رها کنیم گوهر رو باید بذاری تو موزه و جایی که در شأن اون گوهر هست من امروز یه چیزی شنیدم واسه جالب بود این شعر معروف علا یا ایها الساقی رو یکی از بزرگان اگر اشتباه نکنم گفت که یزید گفته اگر اشتباه نکنم
بله منصور به اشعار یزید است
صحتش رو
بله منصور به یزید اشعار
بله
این بیت چه
بعد بعد یه سوال دیگه هم داشتم
بفرمایید
میخواستم بدونم که این که میگن آیا سعید در جنگ خندق خلیفه اول و دوم با بت رو با خودشون هم همراه داشتن این هم یه سوال دیگه هم بود از شما متشکرم فقط همین درباره این شعر سروده میخواستم یک توضیح کوچیک اگر لازم باشه ممنونتون میشم از طرف همتون حقیقتا نایب الزیارتم از طرف کسی که تلفنمون هم دست کرد نایب الزیارتم ازشون ممنونم
یا علی خدا یا علی مدد خدا نگهدار شما خب تماس بعدی رو اتاق فرمان میفرمایید چی کسی هست اتاق فرمان آقای زمانی از هرات آقای زمانی سلام علیکم و رحمت الله
سلام علیکم
بفرمایید
سلام خسته نباشید داریم خدمت شما و تمام بینندگان تلویزیون سلام من از هرات تماس میگیرم آقا
بله بفرمایید
میخواستم یه خوشخبری بهتون بدم که من دختری دارم تازه به دنیا اومده
بله.
7 شبانه روز نفس نداشت یعنی قلبش فقط میتپید دکترها کلا از روش حتی نفس مصنوعی رو کشیدن گفتن تموم کنه دیشب پریشب به خود الان صحبت کرده نمیتونم یه حرف رو بگم پریشب حضرت علی رو خواب دیده بودن که دختر من شفا پیدا کرده رفتیم بیمارستان ساعت 5 صبح دیروز تا دختر من شفا پیدا کرد. آقا فقط میخواستم بگم که علی، خاندان علی چیان؟ کسایی که واقعا توهین به این اهل بیت کنن واقعا جواب روز قیامت رو چی میخوان بدن؟
الحمدلله رب العالمین که فرزند شما شفا پیدا کرده.
زنده باشین.
دوست دارم خدمت شما عرض بکنم آقای زمانی، ما خیلی خوشحالیم، به شما تبریک عرض میکنیم، اما بدانید وقتی ما پاسخگوی تلفن هستیم در پاسخ شما، خیلی از روزها تماس میگیرن با ما افرادی و تقاضا میکنن آقا یه گروه فیلم برداری بفرستیم، ما با دلیل و مدرک برای شما ساعت میکنیم. امروز یکی از آشنای ما اهل بیت شفا دادن، امروز این معجزه رخ داد و میگن با دلیل و مدرک که ما بارها هم دیدیم، به شخصه هم دیدن معجزه اهل بیت رو. و اینقدر کرامات اهل بیت زیاد، اینقدر این خاندان کریم من که هیچ کس نمیتواند جز کوردل در این قضايا شک بکنه.
خدا رو به شما شاهد میگیرم، اصلا وقتی دکترها جوابش کردن گفتن غیر این که معجزه بشه دیگه هیچ راهی نداره. گفتم هفت شبانه روز این دختر نفس نداشت، یعنی نفس نمیکشید، تنفس مصنوعی بهش میدادن، یعنی دیشب نه پریشب که این شفا پیدا کرد. واقعا ساعت دمدمای صبح بود از آن به من گفتن که خواب دیدم دختر شما شفا پیدا کرده. رفتیم بیمارستان دیدم دخترم واقعا اصلا باورم نمیشد این دختر الان راحت. همین الان از تقریبا نیم ساعت پیش از کنارش یعنی اومدم، یعنی واقعا باورم نمیشه الان میتونم صحبت کنم بهتون. این چیزی که دارم واقعیتی که به دختر خودم اتفاق افتاده.
خدا رو شکر.
مرسی.
زنده باشین انشاءالله. ما هم خوشحالیم، انصافا ما رو هم خوشحال کردید با این پیام خوبتون و همچنین آرزو میکنیم و دعا میکنیم انشاءالله همه مرزای اسلام شفا پیدا بکنن به حق امیرالمومنین علی علیه السلام. خیلی ممنون از شما، خبر خوبی بود که ما دادید، دل ما رو هم شاد کردید. زنده باشید انشاءالله. خدا رو شما رو به خداوند میسپارم. آقا حبیب از افغانستان از عزیزان اهل سنت. آقا حبیب سلام علیکم و رحمت الله. آقا حبیب
السلام علیکم و رحمت الله. خدمت حاجی آقای حسینی و حاجی آقای که آقای ازانی و حاجی آقای بزرگوار دیگر کشیشن و خدمت شما آقای حسینی مجری.
زنده باشید.
حاجی آقا من در میان برنامه شما یک خواندن در مورد علی کرم الله وجهوش شنیدم 5 دقیقه جلوتر. یک شعر گفته که در تمام دنیایی نیست و جالب ترینش است کمی آجی آقای یزدانی برای ما بگویند با غصب منبر نبوی که از خلیفه نیست. مقصد از کیست؟ از حضرت ابوبکر، عمر یا عثمان یا علی کرم الله وجهه؟
حبیب آقا ما همون یکش هم گذاشتیم.
مقصد شما
حبیب آقا همون یکش گذاشتیم اذا رأیت معاویه یخطب علی منبری فقتلوه. سند هم صحیحه در کتاب انساب الاشراف. آقای معاویه است. عکس همونجا ما گذاشتیم از کتب اهل سنت.
بله
روایت شما همون که شنیدید. کاش تصویرم نگاه می‌کردید. ما کتاب انساب الاشراف گذاشتیم، سندش هم روایت صحیحه. اذا رأیت معاویه یخطب علی منبری فقتلوه. اگر دیدید معاویه رو منبر من پیامبر حرف میزنه بکشیدش. خب این با قصد منبر خلیفه پیامبر نمیشه.
بله تصویر
بله
مانیتوران همین الان اتاق فرمان بلا فاصله. من تشکر
میکنم از شما.
نگاه کنید اذا رأیت معاویه ابن ابی سفیان
یخطب علی المنبر فضرب عنقه. این همون کلیپ دیگه درسته؟
بله بله.
خب حل شد سوال شما.
اصلا امی حرف قصد منبر نبوی در مورد معاویه پسر ابو سفیان است. بله
بله. هر کسی برادر عزیز فرق نمی کنه، ما مصداق تعیین نمی کنیم. هر کسی که خلافت امیرالمومنین رو غصب کرده و جای پیغمبر نشسته خودش رو خلیفه پیغمبر میدانه این شامل حالش میشه.
حالا هم ممکنه منبر نبی رو غصب کنه.
حالا خیلی هستن که منبر پیغمبر غصب کردن، اونام شامل حالش میشه.
خب
بله.
یک سوال دیگه هم خدمت حاجی آقای بزرگوار یزدانی داشتم که چرا از ما اهل تسنن هیچ زیارت در تمام جهان ما در افغانستان هیچ نیست. هرچی که میبینیم
مزار شریف رو کی ساخته برادر عزیز؟ مزار شریف رو کی ساخته؟ مزار شریف که الان میرید شیعه میره مزار شریف؟
مزار شریف رو ما میگم آقای مزار شریف هم ما میگیم نظرگاه آقا سخیز.
خب شما میرید اونجا به زیارت یا نمیرید؟
چرا نه، ما فدایش میشیم. چرا نمیریم؟
چرا میگه نداریم؟ خب
نداریم چه نشد؟
نماز میخوانیم، زیارت میکنیم، چرا نمیریم؟
خب پس میرید دیگه. دیگه یکیش
دوم حرم پیغمبر و شیعه سختی یا سنی؟
خب چرا از اهل تسنن نیست؟
از اهل تسنن برادر عزیز، میگم اهل سنت. شما شیعه هستی یا اهل سنت هستی؟
اهل تسنن هستم من.
اهل سنت هستی نه اهل تسنن. اهل سنت در مزار شریف، مزار شریف رو اهل سنت ساختن، الان دست اهل سنت، اهل سنت به زیارتش میرن. در کابل سخی جانی که در کابل هست اینم باز معلوم نیست اینو شیعه ساخته باشن، و جای دیگه متعدد هست. در خود قندهار هم میتونید شما امامزادهای رو پیدا کنید برای زیارت.
متوجه شدید برادر عزیز؟
در هندوستان، در پاکستان، من در پاکستان رفته بودم، یک جا رفتم زیارت این سنیا بود، توی حیاتش اجازه نداد من با کفش وارد بشم، گفت کفشات رو همون خیابون در بیار وارد شو، و بعد مجبور شدم کفشات رو زیر بغلم گرفتم رفتم داخل. زیاد هست بخوایم اینجوری اسم ببریم، در هندوستان، در پاکستان، در افغانستان فراوان هست.
پاسخی دارید برای این بحث؟
والا من که از عقل تسنن اصلا ندیدم، هر چی دیدم از خاندان علی هست دیگه، بس تمام.
ابو حنیفه و احمد ابن حنبل و شافعی اینا همه زیارتگاه دارن در همه عالم. اینا برید بغداد، برید اونجا زیارت کنید.
حرم آقای خالد ابن ولید در حمص سوریه که الان هم دست همون وهابی هست خرابش نمی کنن. مقام حضرت ابراهیم و خبرها گفتم خراب کردن، اما حرم خالد رو خراب نمی کنن. قبر آقای حجر رو نبش کردن، قبرها که در اختیار خودشون خراب
نمی کنن.
حرم آقای شافعی در مصر، حرم آقای ابو حنیفه در اعظمیه بغداد.
اگر اینا بخوان حساب کنیم زیارتگاهی که اهل سنت دارن، قطعا بیشتر از زیارتگاهی که شیعه دارن.
در سفری که داشتیم با استاد ابوالقاسمی به عراق، دقیقاً قبر آقای ابو حنیفه رو همونجا دیدیم که چه بساطی بود اونجا، و گنبد و بارگاه و مناره‌ای که
شما باشد مستفید شدیم از صحبتتان. یا خدا نگهدار،
زنده باشید انشاءالله. خیلی ممنونیم از شما که خیلی مؤدبانه روی خط اومدید و مباحث رو مطرح کردید. تماس بعدی رو اگر اتفاقا بفهمید چه کسی هست من ممنون میشم ازشون. بله، خانم فرزانه از شیراز. خانم فرزانه سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم.
بفرمایید.
شبتون بخیر.
زنده باشید.
ادب و خسته نباشید. خدمت همه شما عزیزان دستن در کار. می‌خواستم ولادت امام جواد علیه السلام رو به تمام شیعیان و به تمام کسانی که پیرو آل علی هستن و پیرو حضرت علی هستن تبریک عرض کنم. اگر شما اجازه بدید من این شعر رو در وصف امیرالمومنین بخونم تا حداقل اعلام کنم از طرف همه شیعیان ما میخواستیم خدمت رسول الله و حضرت علی تبریک ولادت امام جواد عرض کنیم. قرآن به جز وصف علی آیه ندارد، ایمان به جز حب علی پایه ندارد. گفتم بروم سایه لطفش بنشینم، گفتا که علی نور بود سایه ندارد. و این هم عرض کنم خدمت همه اونهایی که فکر میکنن میتونن با اون شبکه‌هایی که از جای خودشون حب ما رو نسبت به امیرالمومنین کم کنن، اینو میخواستم بگم بهشون بیدار باشن که فقط بتونن خون شیعه رو از رگشون بکشن بیرون تا بدین وسیله خب در امیرالمومنین از اونها بگیرن. و اونهایی هم که به وسیله شبکه های کذایی وهابیت دست از مذهب و عقیده خودشون برمیدارن و به همین قیمت پایین خودشون رو میپوشن به این کلمات مزخرف، بهتر این بود که پیش از اینها به خیلی گمراهان و اونهایی که در جزء ظالم هستن به پیوندن.
بله، خدا به توفیق بده.
و ما همیشه در توسلاتمون حرف اول رو با ختم یا علی میزنیم. ناد علی مظهر العجائب تجد قعونا لک فی النوائب. یا علی خدا نگهدار.
خدا نگهدار شما باشه خانم فرزانه. تماس بعدی آقای رضایی از خاش از عزیزان اهل سنت. آقای رضایی سلام علیکم و رحمت الله.
سلام عرض میکنم خدمت شما. دو تا موچی
دو تا کارشناس محترم بفرمایید.
خسته ببخشید دو تا کارشناس
بفرمایید در خدمت شما هستیم.
خدمت از ما. بالاخره این آقای یزدانی مثلا تو کابل گفتن زیارتگاه یا همچین چیزی
در کابل زیارتگاه که شما فرمایید؟
بله سخی جان هست. سخی جان معروف به سخی جان.
آها مثلا
خودتون از جماعت ازاره هست درسته؟
نه من سیدم.
نه خب بالاخره اصلیت
حالا دیگه آقای رضایی عزیز اینجا که نمیشه که سوالات خصوصی شما از کدوم تیر و تایفه هستید.
نه کفشو برام نمیخواد دوست عزیز ما شما بدین یا مثلا
آدم نمیتونه از اصل نظرش خودشه بزنه دیگه.
نمیتونه همین آقای هزاره نظر هم که آقای هاشمی نظر.
حالا بذار من براش توضیح بدم. هزاره یک قومی هست در افغانستان در کنار سایر اقوام که البته ما افتخار میکنیم در بین اونها زندگی میکنیم، همه شیعه هستن و هیچ سنی ندارن، ولی بنده از نسل هزاره نیستم، از قوم هزاره نیستم، سیر هستم که در بین هزاره ها زندگی میکنم. خدمت
افغان هستید؟ افغانیه پس؟
بله شک نداری؟
افغانیه؟
بله همیشه گفت شک داری شما تو این قضیه؟
نه من بالاخره از این واقعیتی گفتی
کتمان نکردم.
بعد شما یه چیزی گفتی که حضرت افغانیت هم زیارتگاه داره؟
بله فرام فیلم کلیپ شما پخش
کرد. هم داره؟
بله؟
زری هم داره.
زری هم داره
بله.
الان ما چه عکسش رو به شما
گنبد و بارگاه هم داره.
پولم داخلش میندازن؟
حالا پول میاندازن یا نمیندازن
دیگه ارزش
پول اصلا نرفت. شاید منظوری که اونجا هستن از لحاظ اقتصادی طوری باشن که نخوان کمک بکنن دیگه، اون ربطی نداره به شیعه که.
چرا دیگه ربط داره؟
چرا از زریش شما ببینید پول هم بده پول آقای رضایی اگه پول هم بندازن شما میگی گلم رو گنبدش میذارن، گلم بزنن شما میگی اینا
صفحه مونیتور بندر رو عوض میکنن، صفحه مونیتور بندر رو بدید ببینید این حرم ابو حنیفه است، اینم ذریحش
آقای خواستی
این حرم ابو حنیفه است، نگاه کنید این حرم ابو حنیفه است، قدیمی ترش است، اینم ذریحش زیارت هم حالا پول حتما سوراخی گذاشته هم پول هم میندازن دیگه، یا شاید شما میگید که ارزش پول انداختن نداره ما نمیدونیم دیگه.
نه خب بالاخره کسی که بخواد از پولش بازش نمیاد از کسی را، یه چیزی که بالاخره طرف برای خودش
حتما میندازه. این به حال اینا را از کجا ساختی شما؟ یا باید بگید از
سنت شما
پیدا از کجا پیدا کردین زریع ساختی
پول بندازه و حالا درسته حالا به عنوان یک مثلا گفتن سایه بشه رو قبرش، یا بالاخره اون زمان هم
آقا این سایه نیست، حرمه به این بزرگیه، کجاش سایه است؟
رفت در خونه همسرشون گفت آقا شما تناب دارین خونتون، تناب برخت پهن کردن گفت داریم ولی سیاهه، موقع سیاه بودن که دلیل نمیشه، گفت برای ندادنش همین مقدار
بسه.
حالا شما برای قبول نکردن همین مقدار که حالا اینا پول نمیدادن بسه، یا نمیدونم اینا سایه میخواستن درست کنن. این بهانه ها چیه دوست از این درست کنن شما؟
آقای ابوالفضل
میخواد بهانه بیارم.
شما متاسفانه یکی شما یکی آقای یزدانی فقط اسم شبکه ولایت خوب، یعنی فقط حرفای آقای اللایاری هیچ چیزی کمتر از اون نداری.
دوست عزیز ما داریم میگیم اینا حرم درست کردن، زری درست کردن، شما میگی آقا زری درست کردن، شاید بخاطر سایبون درست کنن.
صفحه مانیتور بنده رو شما یک لحظه آقای رضایی عزیز، این صفحه کتاب سیر اعلام النبلای آقای شمس الدین ذهبی.
نمیخوام
شما نمیخوام ببینید، بینندگان عزیز میخوام ببینن، فقط شما نیستید، بیننده‌هایی که میخوان ببینن سیر علام النبلا جلد ششم با تحقیق آقای شعیب الارنبوط وهابی، ایشون در شرح حال آقای ابو حنیفه میاره میگه توفی یا شهیدن مستیان فی سنت فلان و لهو سبعون سنه و علیه قبت عظیمه و مشهد فاخر به بغداد. آقای ابو حنیفه در سال 150 از دنیا رفت، 70 سالش بود و یک قبه بسیار بزرگ و یک حرم بسیار فاخر در بغداد داره، از اون زمان داشته، جدیدم نیست، ما عکسای قدیمیش هم نشون دادیم، از زمان آقای ذهبی که قرن هفتم هشتم هست تا حالا این حرم هست. شما اگر بغداد برید در وسط بغداد
منطقه اعظمیه
اونجا ذریح آقای ابو حنیفه میتونید ببینید.
بله دیگه حالا بحث هم که در این نیست دیگه، شما خودتون توی اینترنت سرچ بزنید، حالا دیگه با این امکاناتی که هست شما اگر خودتون هم تشریف نبرید اینجا میتونید متوجه بشید که بالاخره همچین بحثی هست اونجا یا خیر. خب متشکر و ممنونیم از آقای رضای عزیز. تماس بعدی آقا احسان عزیز. آقا احسان سلام علیکم و رحمت الله.
سلام خدمت شما جناب آقای یزدانی و جناب آقای ابوالقاسمی، خسته نباشید.
و علیکم السلام.
حقیقتش من دیگه گفتیم که بیایم بخط میپرسیم، چشم بیاریم بخط میپرسیم. جواب ابوالقاسمی من یه بار توی فالتاک از شما پرسیدم، جواب ما رو ندادیم درست حسابی.
الان دوباره قبل از اینکه شما فهمشتون رو شروع بکنیم، ما خیلی وقتمون محدوده، اگر خلاصه تر باشه ما از شما ممنون میشیم. بفرمایید.
من خلاصه در 5 سال بفرمایی. شما در مورد من قسم دروغ خوردید، لطف بفرمایید بگید حکمش چیه؟ 5 سال
من از شما بپرسم من چی گفتم و قسم به چی خوردم؟
شما در مورد من قسم خوردید که قسم جلاله خوردید به اینکه کسی متونی رو به من میدهد تا من اون رو برای شما در برنامه شما بخوانم.
آقا احسان یه بار دیگه شما گوش بده، همون حرفا رو هم شما گوش نمیدی. من همونجا حالا برای اینکه شما بدانی قسم خوردم این متنی که شما داری میخوانی یک نفر نوشته.
بله گفتی کسی متنی به شما داده.
گفتم این متنی که شما داری میخوانی یک نفر نوشته.
کلیبش
الان
داریم آقا احسان.
آقا احسان
شما تهمت دارید. اگر
آقا احسان شما مراجعه بفرمایید ببینید چی بوده. این یک ثانی هم اگر بنا باشه قسم دروغ خوردن یا دروغگو بودن شخص رو کافر بکند، خب آقای همین امروز نشون دادیم امیر مومنان میگفت آقای ابوبکر عمر کاذب عاصم قادر خائن است.
آقای شما گفتید شما کلیپش رو دارید دیگه، ما میشنویم. وقت برای شما کلیپ رو بذارید.
بفرمایید
کلیپ رو بذارید.
اولا این که ما مشکلی نداریم.
آقای شما کلیپ رو فرمودید دارید دیگه، کلیپ رو بذارید.
شما
گفتید
کلیپ رو
دارید.
شما تو برنامه زنده
اعلام کردید
گفتید
ما داریم کلیپ رو. بله ما کلیپ رو
داریم. مشکلی ندارم من.
برنامه بعدی بیارید پخش کنید کلیپ رو. مشکلی نداریم برنامه بعدی.
شما گفتین کسی دیگری نوشته، من میگم باشه کسی دیگری نوشته باشه. اصلا من کسی نه متنی رو نوشته و نه متن آماده ای از جایی و اصلا چه چیزی بنده تو اون برنامه قسم خوردم.
بعد از اگر متن کسی دیگه ننوشته بود شما از رو نمیتونستید بخونید. آدم متن رو که خودش نوشته نتونه بخونه دیگه خیلی باید
اصرار رو یادتونه و سرا خوندید.
خودت نمیتونی از متن از رو بخونی، پس اینو کی نوشته؟
من به شما برگشتم گفتم روایت لاتکونی عایشه فلان ایراد داره.
سوره مبارکه اسرار رو شما خوندید؟ چی خوندید؟ آقا احسان یادتون هست؟
شما من تا اونجا که من یادم به شما برگشتین یک کلیپ پخش کردین از شبکه کلمه.
بله.
این کلیپ در اینجا شبکه کلمه مجریشون اومده کلمه فاحشه رو بد معنی کرده، پس آقا تو این کرده. من اومدم بالا گفتم حتی اگر در فرض محال بد هم معنی کرده باشه باز
خوبه، چون مجری شبکی کلمه است. اگر بد هم معنی کرده باشه باز هم خوبه.
ببین آقا بحث
عوض نکن. کجا بحث عوض کردم عزیزم؟
بحث عوض نکن. بحث بستر اینه که آقای ابوالقاسمی برگشتن خطاب به من گفتن من قسم میخورم، گفتن که کسی اومده متونی رو به شما نوشته داده به شما دارین
میخونید. نه گفتم من قسم میخورم این متنی که شما نوشت شما دارین میخونی کسی برات نوشته؟ و خود شما همونجا خودتو لو دادی
گفتی بله.
گفتی بله ولی حالا من نمیدونم چی و این عصبانیت شما برای چی دوست دارید؟ الانم شما عصبی هستید. خیلی ساده من اونجا یه دستی به شما دادم با عبارتی که گفتم، عبارت دو پهلو، شما متوجه نشدی. همین الانم نمیتونی جواب بدی که سوره اسرا رو خودت نوشتی سوره اسرا و آیه که خودت نوشتی چطور میتونی نمیتونی بخونی؟
آقای انسان عزیز، آقای انسان اسرا ابوالقاسم، آقای انسان اجازه بدید من یه سوال اصلا عقلی دیگه. آقای احسان عزیز آقای احسان عزیز شما همینطوره برای خودتون پیش میرید، اجازه بدید یه لحظه. استاد ابوالقاسمی فرمودن یک کسی این رو نوشته، شما خودتون رو کش حساب میکنید یا نه؟ اگر خودت اصلا موجود حساب نمیکنی، خودت نوشتی دیگه، خودت میگی من نوشتم، خودت نوشتی کسی بهت نداده.
چون اینه که راه در رو زیاده دیگه. اگر اینو میگی سر راحت شما
رو اونجا شما یه دستی از ما خوردید. راه در رو نیست.
حرف شما درست.
فرق ما با بقیه شبکه ها اینا اینه، ما یه کلمه به شما میگیم همینجا شما گیر میافتید. ساده از شما پرسیدم اگر خودت نوشتی چطور نمیتونی بخونی؟ همین الان جواب انسان نمیتونی بدی شما.
شما اگر بر سر این بود که
منظورتون از شما تشکر میکنیم. وقت شبکه ما با ارزش‌تر اینه که بیاین بحثای علکی اینطوری بحث علمی داریم مطرح کنید. این که حالا شما یه جنت نسی آبرو خود تفسون یعنی در روم های وهابی هم آبروی شما رفته به شما میخندن که شما اونجا نتونستی خودت متنی که خودت نوشتی بخونی، ما که نباید اینجا بیاین به اصطلاح جور آبروزی های شما رو بکشیم. دوست عزیز بحث علمی دارین تشریف بیارین اینجا.
بله خیلی متشکرم از آقای احسان. بازم تکرار کنم آقای احسان، استاد ابوالقاسمی فرمودن یک کسی این رو نوشته، آیا خودتون رو انقدر ارزش برای خودتون قائل نیستید خودتون رو کش به حساب نمی آورید؟ حتما باید دیگران براتون نوشته باشن تو حساب
بکنید. هر کسی ببینه یک کسی متن رو داره میخونه غلط داره میخونه، متن رو از رو داره میخونه غلط میخونه، طبیعیه که آدم فکر میکنه کسی دیگه نوشته اینو.
اصلا خودش هم نوشته،
آدم متن رو خودش نوشته خودش نتونه بخونه خب
خودش رو اصلا ایشون ظاهرا در دایره اون کسی که تو ذهنش هست به حساب نمیاره، حتما باید یک کسی دیگه براش نوشته باشه. ما که بحثی نداریم، شما باز هم جلسه بعد میتونید بیاید بحث علمیتون رو مطرح بکنید. خب سوالایی که مطرح شد در این جلسه اساتید محترم
جواب دادین. فقط یک مطلبی اون خواهر گرامی ما خوندن که فرمودن خانم فرزانه از شیراز که امیر مؤمنان سایه نداره، نگن آقا این شما غلو میکنید، در کتب اهل سنت آمده است که تصمیم تو لطف کنن لم یرر لرسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ظل فی شمس ولا قمر، برای پیغمبر سایه دیده نمیشد، سایه نداشته. یا در جای دیگه ان ظل او کان لا یقع علی الارض و انه کان نورا، پیغمبر نور بود، و کان اذا مشى فی الشمس او القمر لا یظهر له ظل. بنابراین برای پیغمبر فهمودن ما امیر مؤمنان رو نفس پیغمبر میدونیم و حضرت هم سایه نداشتن، طبق همان چیزی که در کتب اهل سنت برای پیامبر آمده.
خیلی متشکرم از شما استاد ابوالقاسم. این سوال بعدی که در مورد جمع‌آوری قرآن بود در خدمت شما هستیم پاسخ.
حالا تو شاید چون در کنار پیغمبر یک نوری بسیار قوی هست اون سایه دیده نمیشه، حالا امیرالمومنین از این قضیه میشه. بحث جمع قرآن رو در ما بارها گفتیم، اگر پیغمبر وظیفه‌اش رساندن قرآن به ما بوده چرا اون جمع نکرده؟ خدا پیغمبر رو فرستاده که این قرآن رو تا قیامت به ما برسانه، پیغمبر از دنیا بره قرآن رو جمع نکنه، بعد آقای ابوبکر بیاد صحابه رو جمع کنه، هر کس دو نفر با هم دیگه بیان و یک آیه رو بخوانن، آیه رو در قرآن اضافه کنن، سه نفر بیان، چهار نفر بیان، پنج نفر بیان، بگن این آیه در قرآن بوده، فوراً اونو ثبت کنن. بعضیا مثلا خلیفه دوم میومد آیات رو میورد و بعد شاهد نمیتونست پیدا کنه برای خودش، این آیه رو ثبت نمی‌کردم و قبول نمی‌کردم، میگفت حتما این آیه نبوده در قرآن. خیلی از آیات رو میگه خلیفه دوم میگه من آوردم، زید بن ثابت ننوشت، عبی بن کعب ننوشت، چون شاهدی نداشتم. اینا همه حرفایی است که میخوان قرآن رو زیر سوال ببرن. طبق اعتقادش خداوند قرآن رو توسط جبرئیل نازل کرد و پیغمبر قرآن رو جمع کرد. جمع کرد ما بین دفتین و از دنیا رفت و تحویل ما داد. جالبه در صحیح بخاری هم همین روایت هست که صحیح بخاری جلد 3 صفحه 1386 از انس نقل میکنه جمع القرآن علی عهد النبی اربعتون کلهم من الانصار، چهار نفر در زمان پیغمبر قرآن رو جمع میکردن، یک آقای عبی بن کعب، معاذ بن جبل، ابو زید و زید بن ثابت. باز در همین قضیه در جاهای دیگه از صحیح بخاری هم آمده در باب جمع القرآن و مطالب دیگه که واضح هست که کسانی در زمان پیغمبر وظیفه‌شون جمع قرآن بوده، در زمان پیغمبر قرآن جمع شده طبق روایت صحیح بخاری، ولی اینا چون فضیلتی پیدا نکردن، هیچ فضیلتی نبود، آمدن این قضیه رو برای خلیفه سوم ساختن و هیچ فضیلتی، چون عایشه هیچ فضیلتی نداشت، قضیه افکو براش ساختند و اینا فضائل جعلی هست که ما ادعا میکنیم، باز هم ادعا میکنیم یک فضیلتی کوچک برای این چهار نفر از کتاب های اهل سنت برای ما بیارید که تا حالا هم نیوردن، از این بعد هم نخواهند آورد. به خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم.
همین نکته هست کنم، ما این بحثی که میگیم باز عرض میکنیم بحث علمی است، این که میگیم فضیلت نداره یعنی از جهت علمی ثابت شده نیست، بیان برای ما ثابت کنن، ما قبول میکنیم، همونطور که فضایل امیر مؤمنان ثابت شده قبول میکنیم. و جناب آقای مولوی مرازی هم ما ایشون تشریف آوردن برای مناظره یک جلسه، بعدش برادرشون از دنیا رفتن و دیگه حالا میگن چون حالا فاصله افتاده یواش یواش بعید العهدشون شدن، ما تقاضا میکنیم ایشون حالا با فتح بابی شد هفته قبل تشریف آوردن در قضاوت با شما بیان برای مناظره، نه برای بحث علمی، گفتگوی علمی، ان شاء الله خدمتتون باشیم. خب ایشون به عنوان یک شخص سرشناس در زاهدان حداقل و از نزدیکان آقای عبدالحمید هستن، ما ایشون یا هر شخص دیگه از علمای اهل سنت یا وهابیت ایران، هر کسی میخواد بیاد، ما آماده مناظره باشون هستیم و دعوت میکنیم تشریف بیارن، نخواستن صوتی، نخواستن اسکای، ما خدمتشون هستیم.
خیلی متشکریم از شما. بله قطعا همینطور هست، قبلا هم اعلام شده در شبکه ما حاضر هستیم. این شبکه رو استاد حضرت استاد قزوینی هم فرمودن نه تنها شبکه‌ای برای چه، بلکه شبکه‌ای برای همه مسلمان‌ها و همه کسانی هست که در جستجوی حقیقت هستند، تریبون هم برای اونها هست، بیان اینجا بحثشون رو مطرح کنن، اگر پاسخی هم بود اساتید ما در خدمتشون در پاسخگویی هستن، همینطوری که ما کلیپ‌هایی از شبکه کلام رو پخش می‌کنیم حاضریم همینطوری هم با اینها به مناظره بنشینیم. ممنونیم از شما عزیزان، فرمودن که دعا بفرمایید، اللهم اجل ولیک الفرج، اگر دعای دیگه‌ای دارن اساتید بفرمایید، ولی فکر نمی‌کنم از این دعا
به ما میگن دعا کنید برای تعجیل فرج، این دعا رو بکنید و ما هم هر برنامه اگر فرصت داشته باشیم همین دعا رو میگیم که اللهم اجل ولیک الفرج.
الهی آمین. اللهم اجل ولیک الفرج. خیلی ممنونم از شما بینندگان، وقت هم گذشت، عذرخواهی میکنم از کسانی که پشت خط موندن موفق نشدن روی خط بیان و تشکر از شما بینندگان عزیزی که تا این دقیقه بیننده برنامه خودتون بودید. تا هفته دیگه، دوشنبه دیگه، التماس دعا داریم از همه شما عزیزان. یا علی مدد، خدا نگهدار.
من ينكر فضلك يا حيدر؟ هل ضوء الشمس ضحي ينكر؟ في شأنك قد نزل القرآن، ومادحك الله الأكبر. وبسيفك قد قام الإسلام، ولولا أنت لما استظهر. زوج الزهراء أبو السبطين، وصن محمد الأزهر. ای از همه خلق جهان برتر، و از مهر فروزان رخشان تر. در شأن تو قرآن شد نازل، ای خفته به جای پیغمبر. با تیغ تو دین گشته برپا، حق با تو و تو حق را یاور. با تیغ تو دین گشته برپا، حق با تو و تو حق را یاور. زهرائی ابو السبطین، وصن و محمد الازهر. زوج الزهراء أبو السبطين، وصن محمد الأزهر. فلقد أسرفت وما أسلفت، لنفسي ما فيه أعذر. سودت صحيفة أعمالي، ووكلت الأمر إلى حيدر. شسیه کردم نامه خود را، دست من و دامان تو هیدر. او ملجأ من در این دنیا، او شافع من بگه محشر. هو كهفي من وبالدنيا، وشفيعي في يوم المحشر. زوج الزهراء أبو السبطين، وصن محمد الأزهر. زوج الزهراء أبو السبطين، وصن محمد الأزهر. آيات جلالك لا تحصى، وصفات كمالك لا تحصى. من طول فيك مدائحا، عن أدنى واجب ذا قصر. فاقبل يا كعبة آمادي، من هدي مديحي ما استيسر. فاقبل يا كعبة آمالي، من هدي مديحي ما استيسر. زوج الزهراء أبو السبطين، وصن محمد الأزهر. زوج الزهراء